بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ویژگی دوران آخر الزمان، 26 مهر ماه 94، دانشگاه آزاد رودهی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. از ادب، احترام و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین، اگر جلسه یانن با تأخیر داره شروع میشه، من عذرخواهی میکنم. من 10 دقیقه به 9 تو دانشگاه بودم، یعنی من قولم رو عمل کردم. خدمت شما عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید، قرار پیرامون مباحث آخرالزمانی صحبت بکنم. معذر شما بشم و اگر فرصت بشه حتما پرسش و پاسخ هم اعلام شده خواهیم داشت. یه عذرخواهی هم باید بکنم بابت در واقع کیفیت صوت، نه صوت این میکروفون، صوت خودم. دیگه مال جوونی همون بود که داد و بیداد میکردیم، دیگه سر و صدامون دیگه در نمیاد. مال سرما خوردن نیست، مال یه هنجرمون کلن دیگه آسیب دیده. با یکی از این مدعا داشتم صحبت میکردم، گفت نه فاتحش خونده است، باید بری کلن عمل بکنی. خوشحالم اصلا از اینکه در خدمتون هستم. وصف دانشگاهتون رو زیاد شنیده بودیم و از سعادتی حالا آدم دانشگاه آزاد رودهن هم باشد. بله دانشگاه. چرا جلسه رو محرم گذاشتید؟ خب عموماً دانشگاه‌های آزاد شهرهای اقماری اطراف تهران در یک ویژگی مشترک هستند، اونم درس خوندن و پژوهش‌های علمی. و من عرضی ندارم، اینا خودشون می‌خندن. خب ببینید دوستان، اگر شما ادیان رو بررسی کنید، نه این دریوری‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی هست، نه اینا فضای همه متهمی و همه اتهامیه، هیچ چیز واقعی هم به شکل وجود نداره. چون شما تسلط ندارید عموما بر نصوص. نصوص یعنی نص دین، یعنی اصل کتاب بری بررسی کنی به زبان خودش، یعنی تورات رو به عبری بری بررسی کنی، انجیل رو به آرامی بری بررسی کنی، بری انواع خطها رو بررسی کنی، دست خطها رو بررسی کنی، اگر گزینه‌های در واقع مشابه داشته باشن، آلترناتیو داشته باشن، بری اونا رو چک بکنی، ببینید واقعا نگاه ما نسبت به مقوله ادیان خیلی اشتباهه. و یک فضایی که طرف مثلا با خود اون، یک کسی که تو اون دین وارده، از علمای اون دین میری میشی صحبت میکنی، ببینید چقدر اتهامات به اون مذهب وارده، بی خود وارد کرد. یک عزیزی اهل سنتی بود، ایشون پزشک بود در فرانسه، مسلمان شده بود، پزشک بود، اومده بود دفتر ما و برگشت به من گفتش که شما قرآنتون با قرآن ما سنی ها چقدر تفاوت داره. بعد ما همونجا هم که نشسته بودیم یه نیمچه کتابخونه درست کردیم، کتابخونه ای که مال خود کسایی که فعلا میان مثلا تا میخوان جلسه شروع بشه بخوان یه مطالعه ای بکنن. از غذا چند وقت قبلش هم بچه‌ها نمیدونم چیکار داشتن که قرآن اونجا زیاد بود، 3-4 مدل قرآن بود. من 3-4 تاشو در آوردم، آوردم گذاشتم جلوش، گفتم این خط عثمان طه، اینم خط نیریزی، هیچ فرقی نداره، اینه جمهوری اسلامی همش داره استفاده میکنه. بشین هر کدومشو بگرد، یه حرف پیدا کن، نه یه کلمه، یه جزء سوره، یه حرف پیدا کن تفاوت داشته باشه. بعدشون تعجب کرده بود، میگفت اصلا مدت‌ها برای ما اینجوری جا افتاده بود که قرآن شما متفاوته. یا مثلا فردی الجزایری بود، ایشون برگشت میگفت شما بعد از نماز، شما شیعیان وقتی سرتون رو تکون میدید میگید خان الامین خان الامین خان الامین، امین یعنی جبرئیل، امین یعنی جبرئیل خیانت کرد خیانت کرد خیانت کرد. واسه چی؟ میخواست وحی بده به پیغمبر، میخواست بده به حضرت علی، داد به پیامبر. گفتم شما یک دونه سند ولو ضعیف پیدا کن تو شیعه، سند ضعیف باشه، قوی هم نه، این به کنار، شما بگرد یه دونه شیعه واسه ما واسه نمونه بردار بیار که اینجوری نماز بخونه. خب بعد میبینید این فضا در مورد مسیحیت هم همینه، در مورد یهودیت هم همینه، در مورد برادران اهل سنت هم همینه. یعنی یک سری شما داستان‌ها رو میشنوید، آقا سنیا این کار رو میکنه، میره میبینی اصلا صحت نداره. حالا صرفا فعل یک نفر کاری که یه بابایی داره انجام ده دلیل نمیشه که اون نماینده کل اهل سنت باشه. شما مثلا بیا بگی که آقا سنی ها جهاد نکاح قبول دارن، آقا چرا داری نفر میزن؟ داعشی ها دارن این کار میکنه. میگه بابا داعشی ها نماینده اهل سنت نیستن، خیلی از بزرگان و عقلای اهل سنت اینا رد کردن، چهار تا تکفیری دیوانه وایسادن پشت سر اینا. خب اونم نماد این دین نیستش. اینو باید منصفانه بررسی کرد. با این ویژگی و این نگاه و یک پژوهشگر میدونه باید بدون پیشنگاره بره سراغ پژوهش‌ها. میری سراغ، مثلا یک جایی بود یکی نفر گفت آقا یهودی‌ها رو دیدیم میان جلوی دیوار ندوه میسن اینطوری 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 سرچ کن. گفتم شما میری سر قبر های فاطمه بخونید تخ 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 قبر بیدار شه یارو، مثلا تو چه کار می‌کنی؟ کم وایس. گفتم مگه به شما هر فعلی رو بخوای بگی گیر بدی چرا این حرکت اونو میاره که بعد بگردی ببینی چیه. شما بعضی موقع داری قرآن میخونی سرتو تکون میدی، شاید این سر تکون دادن بوده شده این، نمیدونم. یکی از وجه تسمیه های یهود که نقل میکنن، یعنی دلایل نامگذاری نقل میکنن، میگن سر تکون دادن، میگن هاده، میگن از همین گرفته شده، یعنی اونایی که در دینشون سرشون رو تکون میدن. گفتم آقا این دلیل نمیشه. خب تو آخر الزمان هم وقتی میخواید بررسی بکنید، تمام این ادیان به آخر الزمان اشاره کردن. یعنی شاید من به شما بگم بعد از خود خدا، خود خدا بیشترین وجه اشتراک بین تمام ادیان من به شما عرض میکنم آخر الزمان. حالا اینجا دقت بفرمایید، نه ادیان ابراهیمی، نه بچه های حضرت ابراهیم که هم موسی از نوادگان ابراهیمه، هم عیسی از نوادگان حضرت ابراهیم صرف مادرش و هم پیامبر ما، نه بچه های حضرت ابراهیم، بلکه در میان ادیان شرقی وقتی شما میرید میبینید توی مقوله آخر الزمان اشتراکات، حتی اینجا رو دقت کنید، از خود خدا بیشتره. یعنی در مفهوم خداشون انقدر تغییر هست و افتراق و جدایی هست تو مفهوم آخر الزمان ندارن. حتی در مواردی که اصلا شما دیگه اسم دین روش نمیذاری، تفکرات مردم مصر 5000 سال پیش در منفیس، میبینی وقتی دارن راجع به منجی صحبت میکنن میبینی بسیار یک جاهای شبیه به اون چیزی ما داریم. اصلا قاره کشف نشده عزیز دل من آمریکا، میری بین سرخپوستاشون وقتی میبینی صحبت از آخر الزمان میکنن، یک جایی وقتی آخر الزمانشون تعبیر میکنن میبینی به شما خیلی شبیهه، اصلا تعجب میکنید. این در اثر چی میتونه باشه؟ یک نگاه غیر دینی میذاریم کنار، نه خدای وجود داره نه پیغمبری فرستاده، خوبه؟ یک در اثر اشاعه میتونه باشه. مردم فلان منطقه یه منجی واسه خودشون ساختن، اینو آروم آروم چیکار کردن؟ اشاعه دادن به جای دیگه. یک. دو، میتونه در اثر تطور باشه. یعنی چی؟ یعنی اشاعه پیدا نکرده، مردم همونجا اگر اینا بذاری تو گاف صندوق هم بذاری دور تا دورشون رو ببندی خودشون به نتیجه میرسن. یعنی وقتی میخوان منجی رو تبیین بکنن خودشون تغییر میکنن، منجی رو تغییر میدن، تغییر میدن، تغییر میدن، آخر میرسن به یه نسخه از منجی که به اون نسخه که یکی دیگه یه جای دیگه رسته به هم چیه؟ شبیه. ما اول ابتدایی بودیم، معلم داشت حرف ز رو یاد میداد، ز که کشید گفت ز مثلا، شد که چند تا مثال هم میزدن دیگه. بعد من بلند شدم اسمش رو نمیدونستم این چیه، این حرف رو ز مثلا کدوم ز، بعدن دالزال هم داشتیم و زاد هم داشتیم، زای مؤلفه هم داشتیم، حالا اینو زای الفدار. بعد من اسم رو گشتم زی ری، بس خودم اون زی که شکل ره، چون ره دیگه یه دونه داریم دیگه، دیدی میگه زی صابون، دقت کردین صابون که زی نداره که. بعد یعنی چی؟ که اونی که شکل اونه. بعد این گذشت و ما پدرم اون نظامی بود، منتقل شدیم این طرف اون طرف، و یه جایی ما رفته بودیم یه شهر دیگه، بعد طرف داشت مینویش، گفتم با کدوم زی؟ گفت زی ری. من چشام چهار تا شد، فهم کردم کشف خودم به مثلا، نه تطوره، یعنی به خاطر اون ویژگی مشترکی بین هر دوتاش هست چیه؟ از یک مسئله نشد، یک جام هست، نه واقعا یک حقیقت واحده. این رو باید درست بررسی کرد، یک جایی ممکنه بدعت تو دینو شما حقیقت واحد ببینی، با اون بیا خودتو منفجر کنی با امیدی که میری بغل پیغمبر، نه اصلا پیغمبرش والله این حرف رو نمیزد. یک جایی باید رفت دقیق شد. شما الان برید کتاب مقدس رو بخونید، با بایبل رو بخونید، عهد عتیق و اولد تستامنت به قولی متن کهن رو برید بخونید، میبینید حضرت داوود سراغ زن شوهردار رفته، بهش تجاوز جنسی کرده، شوهرشو بعدن کشته، نطفه هم بسته شده، بچه دنیا اومده. خب آیا من چند وقت پیشم دانشگاه امیرکبیر نشسته بودم، یه آقا پسری بلند شد گفتش که من میخوام جواب بدم، گفتم بسم الله، یه جلسه تموم شد، گفت شما یک طرفه به قاضی رفتی، گفتم نه اینطور نیست، اون تریبون مال تو، اینم میز مال من، فقط شانتاژ بازی در نیار، من خودم این کارم. خب بشین دونه دونه بگو کجاش ایرادشو جواب بدم. خب من قائل بر اینم که همچین کسی نمیتونه پیغمبر باشه، چون کسی که میزنه زن شوهر زن شوهردار میکشه، شوهرر میکشه، بعد با زنش اول با زنش تجاوز میکنه، بعد میفهمه نطفه بسته شده مردره میکشه، همچین کسی دیگه قابل اعتماد نیست. شما متن چی ازش بگیری؟ دینی بگیری؟ این اگه غیر معقوله. ایشون میگفت نه، این حرفایی که بر ما گذاشته درسته، بقیه کاراش حالا شیطنت داشته. گفتم این از کجا این خط رو میتونه مشخص بکنی؟ شاید فیلمتون کرده کسی که اینقدر هفت خطه، حالا اون که اونا میگن ما قبول نداریم، بهش گفتم خداوکیلی تو بازار همین آدم بیاد تو 100 میلیون چک بخواد بهش میدی؟ راست حسینی سرش نخ باین، تو به این تو زندگی خودت اعتماد نمیکنی، اما تو دینت اعتماد میکنی. اما من مسلمان وقتی میرم داوود قرآن رو میخونم، میبینم نعم العبد، از بهترین سلیمان رو میخونم، فنعم العبد، بهترین بندگانه، عواب. قرآن میگه و ما کفر سلیمان، بابا سلیمان کافر نشد. خدای من، ما گفتیم پیغمبر کافر میشه؟ آره عزیزم برو بخون، میشه سلیمان کافر شد، همه بت‌ها رو پرستید. خدا میگه نه و ما کفر سلیمان، داره جواب میده. از کجا من بفهمم این بخش تحریف شده، این بخش نشده؟ این سخت کار هر کسی نیست، الا اینکه من بتونم چیکار بشم، بتونم به اون تناب حقیقت بس بشم. اینجا عقل رو خدا انسان به ما داده، خدا میگه یک پیامبر تو درون تمام شماها گذاشته، همتون پیغمبر دارید، سراغش نمیرید به من چه؟ من مثال براتون میزنم، همجا آتشمزتون میکنم، نمیزنم چه قصر در بید. خب مثال برای شما میزنم، تمام کسایی که کراک میکشن میدونن کراک بده، واقفاً علمشو دارن اما میکشن، چرا؟ عقل ندارن. ما خیلی وقتا کارایی میکنیم علم برش داریم اما عقل نداریم. وقتی دوزش بالاست، خوب دقت کن، دوزش بالاست تو چشمون میاد، دوزش که کم میشه دیده نمیشه. ببین عزیز من، این آب، ما اگه لیوان نمی بود نمیتونستیم سخنرانی کنیم، نصف سخنرانی با مثلا با لیوان آب و بشقاب و چیزی دم دست است. شما برمی‌دارید ته یه لیوان اینقدر شربت می‌ریزی، شربت غلیظ، نمیتونی بخوری، دوزش زیاده، دلتو میزنه، میگه دلمو زد شیرینیش، از شیرینی دلتو میزنه. اما یک استاد این کار، خبره این کار، میاد اینو با یه مقدار آب قاطی میکنه، چیزی که دلتو میزد برات میشه خوشایند، بعد اونو با یه بشکه آب قاطی میکنه، اصلا دیگه مزه شالید نمیشه. یک جای بیعقلی دوزش بالاست تو چشم میاد، یک جاهایی با آب قاطی میشه بیعقلی خوشایند میشه، یک جاهایی با خیلی آب قاطی میشه اصلا دیگه نمیفهمی. حالا شما یه نفر، ما همین چند روز پیش بیمه ماشین اون تموم شده بود، یه نفر بیمه ماشینش تموم شه، بدون بیمه بیاد تو خیابون بهش میگه دیوانه است. خود شما بهش میگه دیوانه است، چرا؟ چون حوزه شکم و زیر شکم ملت کلشون کار میکنه، اینجور جاها مخ کار میفته اساسی. اما جاهایی که بخواد یه خورده عمیق‌تر بره، این بیعقلیه انقدر تشخیصش محسوس. بعضی موقع این بشکه آبو باید برداری ببری آزمایشگاه، تو لابراتوار بری چکش بکنه، بیاد بگه آره آقا یک درصد کمی از مثلا گلوکوز و قند و نمیدونم چی تو این داره دیده میشه، رنگ داره تو این دیده میشه، نتما شربت بهش داده بودن. همه ی آدم هایی نیستن، بعضی ها اون لابراتواره رو ندارن، تو آخر زمان کسایی میتونن جون سالم به در ببرن، یه خورده سخت داره میشه ها، لابراتوار باید داشته باشن، ریزترین بیعقلی ها رو بتونن تشخیص بدن. وگرنه عزیز من، اون داعشی که داره امروز به خودش بم میبنده، خودش رو یقین کنید حق میدونه، خودش رو 100% حق میدونه، وگرنه حاضر نیست به ترکه. منم که خودم رو 100% حق میدونم، جهودم که خودش رو 100% حق میدونه، مسیحی هم که خودش رو 100% حق میدونه، پکی راست میگه. چه معیار این وسطه؟ یک معیار این عقلانیت و تفحص علمیه. بسم الله، بریم متن کهن رو بررسی کنیم چی بوده. یعنی اینجاست دانش و ساینتیست میاد وسط، خط شناسی، دیرین شناسی، باستان شناسی، اینا میاد وسط. یک بخشش هم اینه، اینه که بهت دادم. اون دنیا اصلی ترین معیاری که پوست ما رو میکنن همینه. باش میای پایین تر، حالا شروع میشه بهتون برخوردن، مهم نیست، مسئله درست میشه. میگه سیگار ضرر داره، پس چرا میکشی؟ اینم بیعقلیه، منتها بیعقلی چی شد؟ دوزش کمتر شد، یه جای حالم میده، شیرینم شد. میای پایین تر، نوشابه ضرر داره، پس چرا میخوری؟ این دیگه خیلی عام شد، شد تو اون بشکه آبه مثلا چه بس اون مفتونه نه حلش کرده. تو آخر الزمان دو تا جریان قدرت میگیره، چون سخنرانی بنده اینکه ویژگی آخر الزمان چی، دو تا مقوله قدرت میگیره. منم یه آدمیم همون زمان که همسن سال شماها بودم و قبلترش بنده دبیرستانی بودم، ما یکی از اقوامی داشتیم دینیمون نداشت، من راهنمایی بودم، خدا شاهد این کتاب داروینیستا رو که یک تو زمان شاه یارو از مارکسیستا بود که خدا رو قبول نداشت، این افتاده بود زندان، دلیل زندان افتادنش بخاطر بی خدایی نبود، بخاطر مارکسیست بودنش بود، ضد شاه بود، خدا رو قبول نداشت، مارکسیست بود، انداختنش زندان. از تو زندان نامه‌هایی برای پسرش نوشته بود، این نامه‌ها رو پسر بعدن کتاب کرده بود، این کتاب یواشکی آورده به من بدون که پدرم متوجه بشه. یعنی من با بحث داروینیسم که ابتدا آب و اقیانوس ها مثل یک سوپ گرمی بود که حیات تو شکل گرفت و آمیب ها بودن و تک سلولی ها و بعد حیات انتشار پیدا کرد، دوم راهنمایی بودم بنده آشنا شدم. بعد به سبب کار پدرم که شهرهای مختلف میرفت این طرف، با اقلیت های مختلف هم سر و کله میزدیم، این باعث شد توی فضایی، شاید این لطف خدا بود واقعا، توی بستری بزرگ بشم که نظرات مختلف و اقوام مختلف و ادیان مختلف رو ببینم و باهاشون صحبت بکنم. یه موقعی از تو بزرگسالی میری سراغ نیم، از بچگی با اینا بزرگ میشی، اون صدق نیت بچگی، اون همبازی بودن. من تو شیراز درس میخوندم و اینا یهودیه، این بودم بین دو تا یهودی، دست چپی و دست راستیم یهودی بودن، شنبه هم نمیمدن سر کلاس، مقیدم بودن یعنی به مسائل دینیشون. کنکور ریاضی اون سال افتاد شنبه، خدا شاهد اینو نیومدن، کنکور ریاضی شرکت نکردن. میخواد باور کنید میخواد نکنید، من بهش میگفتم تو نمیخوای یه فکری بکنی به حالی مسئله؟ میگفت نه. گفتم بابا عموماًم فکر کنم این کنکور ریاضی شنبه هاست و کلا میخواد یه تجربه بخونی، میگفتی یک شنبه بتونی بیای دانشگاه. خب یعنی اینقدر مقید میشستیم کنار هم دیگه، با هم سر کله میزدیم، اما با هم بحثم چه میکردیم، با هم رفیقم بودی، خودکارم، تو خودکار داری آقا، تقلبه رو برسون تا دیگه، این که دیگه دینمون نمیخواد زیاد از این مطلب، اما من راست حسینیش بیشتر تقلب میرسوندم، چرا دروغ بگم. حالا بحثم اینه که اون فضای وقتی به وجود بشه، اون عینک بدبینی رو برداری، عاقلانه بخوای به چیزی نگاه بکنی، اصلا عوض میشه زمین تا آسمون. مثلا رفیقت باهات شوخی میکنه، ایرادی نداره، بدترین شوخی هم بکنه ایرادی نداره، یه کسی که بهش حساسی به شرطی شدی هر حرفی میزنه فحش تلقی میکنه، چون نگاهت اشتباهه، عینکت اشتباهه. اینا عوض بکنی میبینیم یک نگاه تهدید محور، هر اتفاقی میفته میگه این تهدیده، یه نگاه فرصت محور. یاری بنده خدا اومد دفتر ما بحثش به من، گفتن آقا این احتمال جاسوس، یکی به من گفت این آدم مشکوکی و فلان، قبل اینم که بیاد اینجا داشت با گوشیش ور میرفت، فکر کنم میخواست صداتو ضبط کنه این حرف. گفتم ببین حالا جاسوس اطلاعاتی مولا هر جاست، من چه میدونم میخواست صدامو ضبط کنه، برای خودش فطرت داره یا نداره؟ اگه جاسوسه، اگر اون بخشش جاسوس، فطرت داره یا نداره؟ من با فطرتش حرف میزنم. بسم الله، آدم است یا نه؟ ببین اون نگاه شما امام کاظم 14 سال زندان بوده، زندانبانش یهودی بود، سندی ابن شهاک، آخرم همین مسموم کرد حضرت رو، نه الزاماً به واسطه فقط یهودی بودنش، ما اینطور بگیم نه، مگر امامای قبلی رو یهودی ها کشتن همشون، نه شمرم بگی یهودی بود الزاماً، نه این به این استدلال، چند بار زندانبان عوض کردن. میدونید چرا؟ برای این که هارون رشید می نوشت می گفت او رو در زندان بکشید، جواب چی بود؟ طرف میگفت ما رفتیم بیخ سلولش وایسادیم گوش میکردیم، ببینیم با خودش این دائم حرف میزنه، ببینیم چی داره میگه. میگه خدای دمت گرم، قول امروزی ما بگیم خدای دست در نکنه، من دنبال یه جایی میگشتم خودم باشم و خودت، کسی مزاحم نشه، عبادت جانانه بکنم. چه فراهم کردی؟ ببین آدم وقتی فرصت محور، زندان انفرادی رو تبدیل میکنه به فرصت. امام حسین 70-80 نفر قرایتا جلو 30,000 نفر تو یه جایی هم نگهش میشن وسط بره بیابون تو نینوا که صداشون هم جایی نره، همونجا قلع و قم کنن ماجرا تموم بشه، اصلا به تا پیکر رو بره یه جوری که اصلا که شناخته هم نشه، قابلیت شناسایی اجساد نداشته باشه. از این بیشتر شما الان نمیگید بلا تشبین سعودی ها جوری جنازه ها رو نگه داشتن که قابلیت شناسایی چیه نباشه؟ یه کاری اینجوری بکنید، استادانه سناریو رو نوشت. یه کاری کرده من رائفی و بعضی از شما عزیزان امروز بعد 1400 سال سیاتنمون کرد و اونم که سیاتنشونه که دلیل نداره بگیم نه هنو شاید میخواد یکی دو روز قبل تاسو عاشورا تنش کنه. این هنرمندانه نیست؟ به عنوان دید اسلامی نگاه نمی کنید؟ به عنوان کیشون امامه نگاه نمی کنید؟ بذارید کنار، به عنوان یه استراتژیست بهش نگاه کنید، چقدر هنرمندانه این استراتژی نشه. پیامبر رو به عنوان یک پیامبر بهش نگاه نکنید، به عنوان یک فرد حداقلش اینه. من نمیگم این نگاه حداقلی داشته باشید، نه، من قائلم ایشون پیامبر، امام هم امامه، شأنشون هم بالاست. نگاه میکنیم یعنی آقا ویلدورانت میگه برای محمد دنبال چه معجزه‌ای میگردید؟ بابا شما میدونید کیا رو به کی تبدیل کرد؟ شما چیزی از اعراب جاهلی میدونید؟ 30 سال کار کرده، 3 تا تمدن بزرگ اون زمان ایران و روم و مصر هر 3 تا رفتن زیر بلیط اعراب. کی میتونم چه توانی داشته باشه؟ ما رفتیم زمان هخامنشان مصر رو گرفتیم، نموندیم، داریوش رو ترور کردن، کشتنش با خنجر، چون به گاو آپیس اینا و همون گوساله که بعدن سامری ساخت، اینا اصلا قبلا سامری ساخته بود، گاو مقدس، گاو آپیس که از خدایش توهین کرد، کشتنش این کاهنا. ما نتونستیم تو مصر اونیم، اما 1400 سال پیامبر تو مصر هنوز. ما تو هند نتونستیم اون زمان نادرشاه، اسکندر نتونست تو ایران بمونه، اما پیامبر تو ایران موند. عنوان مسلمان نگاه نمی کنیم، عنوان استراتژیست نگاه کنیم، فردی که نخبه است. البته گفتم نگاه ایراد داره ها، چون بعضی همین نگاه دارم، من بر پیامبر احترام قائلم، آدم باهوش بوده، نه خیر نیست. اون وجه مشترک اینه که تو آخر الزمان با وجود گسترش علم بیعقلی بیداد میکنه. من مثال برشون میزنم، بدون اغراق عرض میکنم و حتی میخوام لطف بکنم به کتاب گینس، بیش از نیمی از رکوردهای کتاب گینس خریت محضه، یعنی شما شک نکنید. تازه لطف کردم و میخواستم بگم تقریبا 90% گفتم ولش کن بذار دعوانش. چرا؟ برای اینکه یک کارش واقعا طرف رفته 48 ساعت با مارهای سمی توی قفس زندگی کرده و دیوانه بوده. شما شک نکنید، سالهاست انسان از حیوانات فاصله گرفته، متمدن شده، اومدش آره شهرنشینی و نمیدونم چی، بری با جونور زندگی بکنی، چه سودی داره؟ چه سودی داره که چی؟ آقا شما برم بگو فلان پزشک توی 10 ساعت 17 تا عمل جراحی انجام داد تو منطقه زلزله خیز، اومد نمیدونم توی منطقه جنگی نمیدونم 20 تا عمل انجام داد، میگم اینو اصلا مجسمه تلاشو بزنید سردار همه شهر. ما حرفی زدیم دمش کرد، این جا داره ثبت میشه، این درسته، دیوانه بود. میدونید چند نفر تو راه ثبت این رکوردها مردن؟ یارو میخواست رکورد لیوان آبو بشکنه، چند لیتر آب خورده، ترکید. ترکید آقا مو. شما الان بگوین آدم آقا دیوانه بود این آدم. بین دو تا قله کوه سیم بوکسل بس کرد، بده تو دو برج تو منهتن برداشته خدمت شما عرض کنم، سیم بوکسل بس کرده بدون تناب مهار، یه بند مهاری هست که اگه افتادن بدون اون راه رفته، یقینا دیوانه بوده. خاکی بیفتی چی؟ اگر نمیفتی پس کار مهمی بگید نیست، همه میتونن انجام بدن. اگه میفتی دیوانه. مردم به سادگی تو آخر الزمان میان دیوانگیشون مردم تعریف میکنن و شما هم حال میکنی. خدا اینجوری طرف میگه تهران مشهد و 6 ساعته رفتم، دیوانه بودی. میگم یه بابایی یه بار من شاهرود بودم یا سبزوار بودم، به من گفتش که دست برادرم قطع شد، زیر دستگاه، میگفت اون بیمارستان اونجا گفتن نمیتونیم خوبش کنیم. میخواستن، هواپیمامون روز نبود، یعنی هواپیما نداشت، پرواز نداشت، میگفت میخواستن ما رو خدمت شما با آمبولانس بکنم، گفتم من از آمبولانس زودتر میرسونم. فاین دست گذاشتن توی یخ و یه نچی، میگفت من 190 تا جاده رو میومدم. اون بحثش فرق داره ها. بعد بهش میگی زن و بچه هم همراه بودن، تو مثلا 6 ساعت رفتیم گیرم، یعنی یقینا پس دیوانه بودی، شک اینو زن و بچه جونشون رو دوست نداری با این جاده ها، با این ماشین غیر استاندارد شما داری تو گیریم آخر راننده، اون دل دیوونه که میخواد ازش سبقت بگیری، خواب گیجه، حواسش به گوشیش میره این ور یه میگیره اون ور. نایه رابرت فوریسون اومده بود ایران، ایشون یه تحلیلگر پژوهشگر دانشگاه سوربن بود، بعد دانشگاه اخراجش کردن به خاطر اینکه حرف علی همین صهیونیست زد، اخراجش کردن. اومده بود ایران، بعد بهش گفتم از چه ما ایرانی خوشت میاد از چه بد میاد، خیلی هم سوار ماکسیما هم شده بودیم، داشتیم میرفتیم سمت یوسف آباد، تون فرنگسره شفق اسمش نمیدونم چه، تو یوسف آباد یه همایشی داشتیم. بعد این پسری که اومده دنبال ما یه نون نصف نون بربری گذاشته بود توی یه نایلون زرد گذاشته بود توی کنسول ماشین این وسط اونجا. بعد این پیرم شده بنده خدا، دو نگاه کرد گفت این جلیقه نجاته. گفتم چطور؟ من که نمیدونم، مترجم داشتیم. گفتم چطور؟ گفتش که آره تو فرانسه هم مجبور کردن کسایی که از رو رودخونه نمیدونم چی رد میشن حتما باید این جلیقه نجاته رو داشته باشه. بعد من خندم گرفت، گفتم بگم نون بربری ها تو میفهمی نون بربری چیه؟ نمیدونم استراتژی که نون بربری اصلا یه برای دوپینگه. بعد یه خورده رفتم جلوتر بهش گفتم آقای فوریسون شما از چیه ما ایرانی ها خوشتون اومد، از چی بدت اومد تو ایران بودی؟ بعد گفتش سلام دفعه دوم شدن از ایران، گفت از ایستادگیتون که اینقدر مثلا جلو لات و لوتا شاخوشو نمیکشید تو دنیا واقعا خوش آمد، عجیب غریبی چون مردم کم نمیارید، کسی نمیتونه وسطتون شاخوشونه بکشه، اینجوری مدلتون اینجوری. گفتم چی بعدتون میاد؟ گفت رانندگی. اما اول گفت رانندگی، خیلی محکم گفت رانندگیتون. گفت من یه چیزی گفت خیلی شیرین، گفت من موندم چرا تصادف نمیکنید؟ یعنی به صورت معقول این ماشین باید بخوره به اون الان، چرا نمیخوره؟ گفتم ما یه بیمه ای داریم، بیمه ابوالفضل. خب بعد آره این باعث میشه. بعد این ترجمه کرد براش، این بنده خدا رفته بود تو بحث اینشورانس و بیمه واقعی، میگه آخر بیمه که بیمه مال بعد از تصادفه، خب چجوری بیمه میتونه جلوت؟ گفتم ولش کن. بنده خدا گفت مترجم گفت اینا سر کارش نذار، بعدا میره تو کنفرانس یه جایی میگه شر میشه برامون. خب دوستان واقعا اون نشسته، ما از این دیوانگی ها زیاد داریم انجام میدیم تو آخر زمان. این بی عقلی بی علمی نه، همه میگفتن با شیر کردن اطلاعات و اینفورمیشن باعث میشه بشر آروم بشه. چرا؟ چون اگه اون اشتباهات و نگاه های غلط وجود نداره، طرف میخواد بگه آقا شیعیان این فکر رو دارن، سنی‌ها این فکر رو دارن، میره تو سایت شیعیان چه میکنه؟ میپرسه، میره عقایدشون رو میخونه. دیدیم دقیقاً برعکس شد. عجب. یعنی با انفجار اینفورمیشن و دسترسی ساده به اطلاعات نه تنها این اتفاق نیفتاد، کشت و کشتار بیشتر هم شده. الان خاورمیانه ببین چه خبره؟ دیدیم نه، اینفورمیشن صرف یعنی اطلاع داشتن به علم داشتن مطرح نیست، تحلیل مطرحه، اون چیزی که عربیش میشه بصیرت، عقلانیت مهمه. شبکه 2 اخبار 23 بود یا کانال 3 اخبار ساعت 10 میگفت یک آقای در چین 14 ساعت دور خودش چرخیده رکورد جهانو شکسته. به خدا من به چش خودم. بعد دکترام پزشکا بررسیش کردن ببینن مایع درونی گوش نمونم نداره چه جوریه، چون این دلیلی که تعادل ما به هم میخوره این مایع درونی گوشمونه. شما وقتی سرتون رو پایین نگه میدارید مخصوصا این حالت چی میشه؟ بیشتر میشه. سرتون رو پایین نگه دارید و دو دور بچرخید ببین چی میشه. بعد یعنی اینا رفتن که آدم معیوبو پیدا کرده بودن که به خاطر یه نقص یه کاری انجام بده که هیچ سودی نداشت. تو سانتریفیوژ بچرخی مثلا میخوای از شیر کره میخوای بگیری، میخوای چیکار کنی؟ لباسشویی، حال لباس خوش کنی، 14 سال دیوانه رو برش. چرا اینجا تلویزیون ما میدونه پخش میکنه؟ نمیفهمه. واقعا اینم میفته تو موج آخر زمانی که چیه؟ که آقا تو دیده شو به هر قیمتی. حالا تو مایه درونی گوشت اجازه نمیده 14 ساعت دور خودت بچرخی. میتونی 14 کیلومتر مثلا کل اتوبان پردیس نه چند کیلومتر زبونتو بکشی رو زمین، رکورد زبون رو آسفالت کشیدن شکسته شد، صفرت میکنن. کار به جایی میرسه که این نیاز به دیده شدن، نیاز به شهرت و دیده شدن به شکل کاذبش بدل میشه و بدش بدل میشه، طرف میره لایک میخره. کمی به این مقوله فکر بکنید، طرف میره لایک میخره، این توهم تا جای پیش میاد. رفتیم اون سیستم این روتوش کردن عکس‌ها اینا تازه باب شده بود و همه دا خفه میکردن خودشونو. بعد اون موقع هم امتحانا اینجوری آموزشگاهی نبود، کار تکسی بود، میرفتی امتحاناتو میدادی، آی نامه رو همون روز اگه قبول میشدی یه فیشو نمیخواست پرداخت کنی، میرفت. من وایستاده بودم که این کارتکسا رو میخون نوبت من بشه. بعد اینم جلو افسرا گفتم کارتکسا رو میدیدی هلو بود، یارو خودش میومد لولو بود، یعنی اصلا یکی دیگه بود. من گفتم واقعا اصلا این دیگه شبیه اون یارو نیست. یعنی چی؟ یعنی یک وهمی در رابطه با این که من بابا ملت هر روزم قیافه کج و کلیت رو تحمل میکنن، تو روزی چند بار میخوای قیافه خودتو ببینی؟ خب بعد میره توهم درست میکنه، نه من این نیستم. اینا کدوم آدم ها؟ ببین اینا بیعقلی ها. اما این نیازه پس چیه؟ نیازه کاذب. کی میتونه اینو مدیریتش بکنه؟ خود شما، وگرنه غلطت میده میره، نمیتونی داری چیکار میکنی. این بیداد میکنه. ببین این چی؟ این اتفاق وقتی در اروپا شکل گرفت، اونا از قبل این گذار به یه جایی رسیدن، حتی اعتقاد دارن به یک جایی رسیدن. هرچند اون اتفاق ما داره اینجا تو کشور ما میفته، داریم همون راه میریم، تخت گاز داریم میریم. آزمون و خطایی میخواستی بررسی بکنی، میگفتی اون فلان جنگ اشتباه کرده. یارو از امریکا اومده بود، رفتیم پارک باش بدیم دورش بدیم، نهارو خوردیم و جا شما خالی کباب برگ بوده، خیلی بهش چسبید و گفت من میخوام، نیاز به قدم زدن دارم. رفتیم پارک، گفتم از این چایا بهش دادیم که این نبات هست اینجوری تو میچرخونن. آقا شیفته اینا شده بود. آخرام یه دونه بسته براش خریدیم، گفتیم بگی ببر. بعد گفتیم این تنهایی فایده نداره، تو این کاره نیستی، حالا برو بعدم بهت میگیم. خب خلاصه این که رفتیم تو پارک قدم بزنیم، ببخشید اینطور میگم، آقا مادر با بچه‌ش اومده بود پارک، همسر زن و شوهر با اومده بودن پارک، اومده نشسته میگه اینا فاحشه. معرف دهنتو بفهمم، زن و بچه مردم، فاحشه چه؟ میگه این مدل آرایش، آرایش فاحشه هاست آمریکا. گفتم این نمیدونه، این نمیدونه. میگه خب چه دلیلی داره این تا این حد آرایش بکنه؟ کسی که جوانه پوستش سالمه، چرا اینجا ما تو کشورمون پیرمردا و پیرزنا به خودشون میرسن، پوست پیرزنه چروک شده، حالا صافکاری بتون نمیخواد. خب آره اونجا میگفت این کی این برای چی این داره نخ میده؟ میگفتیم نه بابا این نیست. خب ما داریم توی مملکت زندگی، این نیست الزاما. این شوهرش کنه داده بچه‌شو تاب میده. تعجب کردن بنده خدا، یعنی یک جایی تو تختگاز که داری میری، اون بابا برمیگره هی اما کجا داری میری، اون برمیگرده بهت میگه، بهت میگه داد بیداد تمام. میبینید الان دید آمار عمل جراحی بینی در دنیا رکوردو شکسته. میگفت پزشک آوردن تلویزیون داشت صحبت میکرد، میگفت یارو اومده از اروپا، خبرنگارا میان سراغ ما، میگن دارن بدبخت میخواد تحلیل کنه دیگه، به این نتیجه رسیده بودن که مردای ایرانی هم دارن فشار میرن به همسراشون که باید بینیشون. تیم نه بابا این نیست. خب باور نمیشه. میگه پس چیه؟ یعنی اون دنبال دلیل چی میگرده؟ عقلی. امان امان. خب دنبال یه دلیل قانع کننده میگرده. برای چی؟ برای اینکه دنیاشو همینطور تعریف کرده، با این پنج تا حس اکسپریمنتالیستی داره میره جلو، میخواد دنیاشو بشناسه. تو این شرایط میبینید اون جریانی که غرب رفته چه ما داریم میتونیم. وگرنه مانزونی از بزرگان آبسره بود در دنیا، هنرمند ایتالیاییه. برید یه سرچی بکنید، نمیدونم حالا فارسی مطلبش هست یا نه، شاید بعد اینکه بنده تو سخنرانیام گفتم شاید اومده باشه، انگلیسیش هست. ایشون دهه فکر می‌کنم 30 میلادی، دهه 30 میلادی بود این کار انجام داده، دهه 30 میلادی مرد. حالا برید دقیق تاریخش در بیارید. اون زمان مدفوعش تو قوطی‌های مشابه و هموزن تقریبا تقسیم کرد، هموزن میذاش روی ترازو، با طلا به طرفدارش میفروخت. مانزونی من درک میکنم چی بود کارش، میخواست بفهمونه که این الاغا هیچ فرقی بین اثر هنری من و مدفوع من نمیفهمن، میگن مال مانزونیه. یکی از این قوطیا چند سال پیش در یک حراجی در لندن 144 هزار پوند به فروش رفت. 140 هزار پوند بر زر و تقسیمش بخود. سرچ کنید بیاد. که چی؟ مدفوع مانزونیه داداش. نه واقعا این جمله دو بخشی دو واژه‌ای که چی زندگیتون رو نجات میده، که چی این کارو کنم، که چی این رشته رو بخونم، که چی که تا این مقطع بخونم، که چی که تو این دانشگاه بخونم، که چی که با تو ازدواج کنم، که چی که با تو رفیق بشم. وقتی تو اینجوری پیش میری میبینی خیلی از افعال ما واقعا حالا یه معیاری پیدا میکنه. اما بعضی ها دوستم مثل کپک بشن، کلا بکن تو برف. من مثال دنیوی برات میزنم تا نتونی جوابم تو آشمزت کنم. این که میگم آشمزت کنم شما رو نمیگم، اون نوعی دارم میگم، وگرنه شما رو مخالف خودم که فرض نکردم که. خوب عنایت داشته باشید. شما به خاطر یه خبر غیب که معلوم نیست راست یا دروغه میره پول خرج میکنه، دیوانه ای. خوب اینجوری بگم، همین دیروز من داشتم اینجا سخنرانی داشتم، برمیگشتم طرف یه سوالی پرسید، من همین جواب بهش دادم. گفتم که شما تاکسی؟ خب بله. گفتم که بیمه شما بیشتره چون احتمال تصادفتون چیه؟ بیشتر. گفت به خدا من 7 سال تخفیف دارم. گفتم یعنی من پیش بینی میکنم یا واقعا معجزه وار تو این 7 سال اصلا تصادف چیه نکردی، یا اگه تصادف کردی به خاطر اینکه تخفیفت خدشه دار نشه کوپن نره دستی با طرف چیکار کردی؟ خشکه حساب کردی، پولو دادی، گفتی یا آقا صافکاری میشناسم اینطور. گفت آره همینه. گفتم من که پیشگو نیستم که فکر نکنم، چیز واضحه. اما خواهم یه نکته بگم. گفتم 5 تا 7 سال من 700 هزار تومان حساب میانگین 7 × 7 = 49 5,000,000 تومان تو پول یا مفت دادی بداره بیمه. اصلا وجود شرکت های بیمه میدونی یعنی چی؟ یعنی پولی که از مردم میگیرن. خوب دقت کن، دلیل وجودی ماهیتی شکل‌گیری شرکت های بیمه یعنی که پولی که از مردم میگیرن بیشتر است از خسارتی که به مردم چیه؟ میدن دیگه، وگرنه که شکل نمیگرفت که. مخصوصا بیمه های، حالا بیمه های دولتی میگن بدهی دارن، مخصوصا بیمه های چی؟ خصوصی. یعنی حساب کتاب دارن. این کوهای هست تو جاده یوی باش برخورد میکنید به اسم سرعت گیر اینجور چیزا، اینا رو اداره بیمه میزنه. میدونستی؟ میرن بررسی میکنن میبینن کجاها بیشترین تصادفه، برای اینکه هزینه هاشون بیاد پایین میان اون ساندویچ ها اون کوها رو میریزن، یه تن آسفالت یارو خالی میکنه میره داره به درک، حالا جلو بنده ماشین شما چی میشه. یعنی بدون اینو خیلی جالبه، من فکر می‌کنم مثلا شهرداری بعضی فکر می‌کنه خیلی جاها این کار اداره بیمه است. چرا؟ چون میگه من اینجا مثلا اینقدر تو سال تصادف داشتم، اینقدر بیمه پول دادم، دارم ضرر می‌کنم. اینجا اگه این تصادف انجام نشه، یعنی میان کلهشون کار می‌افته که پوله رو به تو پس ندن. گفتم تو دیوانه بودی، علم غیب داشتی که می‌خواد تصادف بشه؟ نه. برای چی یه هزینه کردی بابت یک خبر غیبی؟ نه من خبر دارم سر جاده فیروزکو اونجا رو رد میکنم، سر فلان گارد نمیدونم روستای فلان تابلوش که دیده میشه اونجا قرار چپ کنم. به خودم رفتم بیمه کردم. این بیمه پیکار بابا. نه عاقلی. اما کسی به این آقایی که 7 سال تخفیف بیمه داره کسی میشه میگه نادان. میگن دمت گرم. دمت گرم خودش 7 سال تخفیف داری. حالا نکته ای اساسی این ماجرا چیه؟ کسی به نمیگه. اما اگر کسی بخواد بیا تمهیدات بیاندیشه برای یک خبر غیب میشه نادان. اینجا چی میشه؟ یعنی چی؟ فرض کنید یه نفر منگولیست میره تو این جلسه نشسته، من تامیام میخوام آب بخورم، میگه آقا آب نخور. میگم چرا؟ میگه من توف کردم توش. چه حرفی رو دیوونه است؟ چی میشه؟ این کمی دو دل میشم و میگم بخوریم نخوریم شاید اومده توف کرده. میگه دفع خطر احتمالی شرط عقل. نمیگم چیکار میکنم. میریم یه سناریوی دیگه براتون تعریف. من میام بعد تا اینجا میشینم لپتاپم میذارم توی برق، میگه برمیگردم میگه اون برق نداره. من توجه نمیکنم، میذارم تو برق نمیکنم ای برق نداره این پریزه. خب میگم بعد میخوام آب بخورم، میگه نخور من آب دهنم رو انداختم توش. اینجا دیگه یقینا برفش گوش میدم، میگم خلوچل هست اما یه جاهایی داره خبر درست میده. یه بچه رو فرض کنید تو رحم مادر، خوب دقت کنید، ما فرضاً میریم ازش یه مصاحبه تهیه میکنیم یک ساعت قبل از به دنیا اومد. سلام علیکم. علیکم السلام. ببخشید آقا یا خانم ایکس، بله شما یه خورده در مورد حس بیناییتون برام توضیح بدید. یه چی؟ در مورد چشماتون. چشم شیب بام چشم کیلو چنده بابا؟ درک از چشم داره؟ میگیم بابا شما دو تا چشم داری قرار نور رو ببینین. یه بار پیکار دمو خدا روز جدی قبول کن. هیچ کاری نداره، ظلمات محض، چشش کارو. در مورد حس بویاییتون یک توضیح بدید. 5 تا حس اصلی ها. در مورد حس بویاییتون توضیح بدید. بویایی چیزه تو مایه شناور بچه. بویایی چی؟ میگه در مورد حس چشاییتون توضیح بدید. بعد میگه حس چشایی. میگه پس چی؟ میگه بل کن بابا اینا چرت و پرته. بند نافو به چست. همه چی این اشغال همینه. چی از اون ور زنده برگشته ببین اینا به درد میخوری یا نه. راست راست میگین. جز یک نفر کسی بر نگشت. میگن رستم وقتی به دنیا آمد رستمینه اما چیه؟ سزارین. ما وقتی مدل داخلش داریم نمیدونم چه سراغ سزار میریم که سزار میگن این مدل به دنیا آمد. حداقل رستم ما قدیمی تره. بعد رستمینه بهش میگن اسم گذاشتن دیگه. چیش درسته که این درست باشه. بعد این قابل رستم خواست بگیره بکشه بیرون او قابل رو کشید تو. خب یه موقع میگه آقا کسی از اون بر نگشته. داستان سر اینه. یکی از این کشورهای خارجی که اطراف ما سالا اسمشو نمیبرم اینا یه زرزرهای مفتی میکنن در مورد تجزیه طلبی در مورد ایران. من قبلا داشتم اینجا صحبت میکردم گفتم ما یه سران زور داریم، سران زر داریم، سران تزویر داریم، سران زرم داریم. من خودم اضافه کردم. حالا یه شروری میگفت خودش که آها ما این بخش از ایرانو زیاد اومده بود ایرانو. بعد ظاهرا یکی از مسئولین حالا به من اینجوری گفتن حداد عادل بوده. نمیدونم برگشته بهش گفته شما رستم میشناسی؟ گفته بود آره. گفتم همین که میشناسی نشون دهنده اینه که تحت یک روزی جزی از ما بودی. حالا واسه ما شاخ شدی. خب بعد این ماجرا رو براش تعریف کرده بود. گفته بود مراقب باش وقتی داری دست میندازی روی یکی از استانای ایران یه وقت برعکس بگید. نشه اون نکشه تو. خداحافظ شما. یارو فرستاده بودش رفته بود. کسی از اون ور بر نگشته میگه بابا ول کن این چرت و پرتا رو بنده نافو بچس. بهش میگه بابا چش نداشته باشی اذیت میشی ها. دنیا برات میشه جهنم و بقیه میبینن لذت میبرن. چی ها میخوان ببینن؟ رنگ قرمز و آبی رو میتونن اصلا تشخیص بدن. کوه ها رو میتونن ببینن، دریاها رو میتونن ببینن، زیبایی ها رو میتونن ببینن. برو عمو هیچ کدوم اونجا نمیبینه. اصلا درکی نداره که بتونه. قدرت قیاس نداره. قدرت قیاس نداره. بهش یه نفر کوره مادرزادی بهش بگو رنگ قرمز چیه؟ چطور میخواد بفهم رنگ قرمز چیه؟ اصلا درک صحیحی نمیتونه داشته باشه رنگ. اصلا نمیدونه رنگ یعنی چی. اینا با هم فرق دارن. چیش فرق داره؟ رنگ و رنگ چی آخه؟ متوجه نمیشه. اصلا متوجه نمیشه. به بعضی از کسایی که کرن موسیقی یاد میدن چجوری با ضربه میزنن به بدنش. با اون حس لامسه خودش میتونه بفهمه این ضربه رو میگیره. اما این اصلا هیچ درکی نمیتونه داشته باشه. حالا بیا به این بگو که حالا به مثال چقدر قشنگ پیامبر میفرماد این دنیا به اون دنیا مثل رحم مادر به این دنیا. یک جاهایی فقط میشه مثال زد بگی ببین این اشغالی که داری میکنی الان میگه بنده ناف. اونجا خودت اختیار داری چیو بخوری، نه اینکه هرچی مادر خورد بیاد این تو. دست خودته. اراده کن اینو بخور، اراده کن اونو بخور. این لذته. ببین یه چیز دیگه بهت بگم بسون بفهمی. ببین میتونی الان دست و پاتو تکون بدی؟ آره میتونم تکون بدم. اونجا میتونی بدوی. دویدن دیگه چیه؟ این پاها رو میبینی؟ آره این پاها رو عالی میشه. میدونی تکون میدی؟ میتونی باش حرکت کنی. کجا؟ خیلی وسیعه. چقدر بزرگتر از اینجاست. چجوری میخوای بهش بفهمونی؟ اینو یه مثال بزنی. نهایت اینجا بعد تازه اون قدرت قیاس هم داشته. بعد به دنیا میاد همه میدونن نمیتونه بدوه چون تکامل پیدا نکرده، رشد پیدا نکرده. همه میبینن نمیتونه ببینه. این دنیا واسش میشه چی؟ جهنم. پس جهنم و خدا عقده‌ای نیست نعوذ بالله درست کنه بزن. آه میخوام همه تونو بسوزنم. تو با خودت میبری. آیه قرآن رو گوش کن. میگه بعضی از شما که دارید مال حروم میخورید، شما که مال حروم دارید آتیش میخورید، متوجه نیست. فکر میکنه الان خوشخوشکانت ای و کلاهشون کله این چاپیدم رفت زدیم به رگ. حالی دیداری آتیش میخوره. اون دنیا میبینه ای تو چرا پا نداری بدوی. بازم این پا رو در نظر نگیری دلزامنو. مثاله. هرچند ما به مواد جسمانی اعتقادمون بحث دیگه، اما گفتم الزامن این پا نیست. میگه سر صراط بعضی مثل برق رد میشن. بعضیا سینخیز، بعضیا میدوئن، بعضیا آویزون میشن، بعضیا میافتن. این چیه؟ این با خودش برده، ابزارش برده. یکی از پشت F14 نشسته گوله میکنه میره، یکی از با ماشینه، یکی از با دوچرخه است، یکی از پیاده است، یکی پا نداره. آیا اینا یکسان میرسن به مقصد؟ ما خیلی وقتا اون عقلمون، جاهایی که برای زندگی خودمون کار میفته، یه خورده یه مرحله میره عقب‌تر، کله کلا نکار میفته. حالا من میگم نه یک کسی که منگولیست داشته باشه، 124 هزار تا آدم عاقل اومدن حرف زدن، گفتن مراقب باشید. خود داری الان نه تو رو تو گور من میذاره، نه من تو گور تو. هر جوری دوست داشته باشی میتونی زندگی کنی. آزاد آزاد آفریدتت، مختار مختاری. درست شد؟ گیر قانونی تو کوچه خیابون بخوام بهت بدن که همه جای دنیا هست، تو کمربندتو نبندی میام بهت گیر میدم. تو بر بیابون میری رانندگی میکنی، کمربند تو در میری. هر جوری بخوای میتونی زندگی کنی، اما مراقب باشی. تو آخر الزمان یکی از ویژگیاش اینه که عقلانیت چنان دایره تنبکا میره بالا، صداهاش چنان رنگ و لعابا میره بالا، چنان با ادویه ها و ظواهر به خوردت میدن تشخیص نمیدی گوشت بره داری میخونی یا گوشت الاغ. مزه شناس میفهمه، کسی که این کار است میفهمه. این ویژگی شاید بارز و شاخص آخر الزمان میشه. شما ببینید مردم چقدر امروز دارن وقتشون رو خرج اراجیف و لاتایلات و مزخرفات دارن میکنن. طرف خانم اومده سراغ من گریه میکرد، بدبخت بیچاره، میگه بیا با این شوهرم صحبت بکن. جوانم بودن، یه بچه من 4 ساله چقدر اینطور داره. بعد گفتم چی؟ میگفت بابا این از سر کارش دارن اخراج میکنن به خاطر کلش. ارباب روجه میاد یه دقیقه میذاره کنار میره، میگفت ساعت 2:30 شب ساعت میذاره بیدار میشه، نبر نماز شب بخونه مثلا. وار داره 8 میلیون تومان رفته بود علاءالدین کجا، میگفت رفتم 8 میلیون تومان جم خریدم. تو جم دیگه چی چی از جم که میشه الماس فارسیش، خب یعنی چی رفتی گرفتی کجاست این الماسا رو به ما نشون میده؟ این توه. بعد تو زنت داره از طلاق میگیره، از سر کار دارن اخراجت میکنن، شب و نصف شب واسط نمونده. فکر میکنی عاقلی؟ اون شرکت سوپرسلی که اینو ساخته داره اسکانت فرش میرزه، کنتور همینطور داره میفته، میلیون دلار درآمد دارن. بعد عاقلی؟ عزیز من الان شما اوج جوانیتونه، جوانی هم بکنید، 5 سال 6 سال دیگه اما آدم باشید، جوانی کنید و آدم باشید. نمیشه بند و تبصره داره گو آب بخورید اما جوب نه، آب تمیز. 5 سال دیگه حسرت این روزا رو میخوری، 10 سال دیگه حسرت این روزا رو میخوری. به ماها میگفتن، ما گفتیم حالا چی بیو گیج این دورانی. بعد واقعا حسرت میخوری و میبینی به چی گذروندی. هیچ دللی تللی. 20 تا عشق شکست خورده، 15 تا آدمی که مثل دستمال کاغذی از استاتی پرتیر کردم طرف، بعد فهمیدی با 10 نفر دیگه هم هست، نمیدونم چی. نه الزاما بخوام بعد اینو به لجن کشیدن مقوله عشقه، به لجن کشیدن انسانیته. از امام صادق پرسیدن مسلمان کیه؟ نماز و اینجور چیزا بخونه. مؤمن که حضرت هم نه خیلی که همه میتونن بخونن نماز و روزه، عادت میشه. این تکفیری ها نماز نمیخونن روزه نمیگیرن، بیشتر از شما نگیرن و نخونن کمتر نمیخونن. خیرتون راحت باشه. اون 30,000 نفری که جلوی امام حسین بودن، روزی 10,000 نفر میرفتن تو اون آب فرات غسل شهادت میکردن. چی میگی تو عزیز من؟ گو بعد چی بشناسیم؟ فهمود امانت. ببین مرد یا نه، ببین مرام داره یا نه، ببین با معرفت یا نه، ببین نباشیم بهش بسپری یه چیزی و به پولت خیانت میکنه، به حرفت خیانت میکنه، به ناموست خیانت میکنه یا نه. این مرام تو کربلا آقایین و مفسر قرآن وایستادن مکه درس تفسیر قرآن بدن، داشمشتی ها برای امام حسین زدن به خط. وهب یه هفته نبود نماز میخوند، مثلا یک دین دیگه بود. خور خودش اومد جلو امام حسین گرفت، امام حسین رو مستعصل کرد. حضرت گفت بذار برم یمن، گفت نمیذارم بری. گفت برگردم، گفت نمیذارم. گفت برم ایران، گفت نمیذارم. اینجا باید بمونی تا بقیه سپاه برسن، همینجا کار تمومه. منتها وقتی امام حسین برگشت گفت مادرت به عزاد بشینه، اینم برگشت بگه مادر خودت به عزاد بشینه، تا خواست برگرده بگه یا یادش افتاد ای ایشون که مادرش دختر پیغمبره، ادب اختیار کرد، مرام گذاشت، خدا خریدش. کسی که صد راه امام زمان، یعنی بدترین جای جهنم بود، این آدم به یک باره، به یک لحظه، به یک تصمیم، اینا که جهنم میرن خیلی نفهمن، دنبال بهانه است برای بخشیدن، دنبال بهانه است برای بخشیدن. یک جاهایی باید گیر بکنی تا بفهمی خدا یعنی چی. سوار یکی هواپیمای ملخی شده بودیم سمت اردبیل داشتیم می‌رفتیم، فصل بهارم تکونا زیاده، مخصوصا این ملخی ها که کوچیکن هیچی دیگه اصلا واقعا تکون. من انقدر خستم انقدر این جلسات میرم تو هواپیما رو معمولا میذارم خوابیدن، تایم خوب واسه خوابیدن. بعد ما نشستیم و یه خانم محترمی هم سمت راست ما بود، خیلی محترم بود فقط. بعد تو گوشیش اینجوری اینجوری میکرد و اینو بازی میکرد با گوشیش، حالا نگاه گوشی ها رو خاموش کنید و اینا بر موقع پریدن. من دیگه رفتم تو خواب، دم تو خواب یادم تو خواب دارم یه جا میفتم، تو خواب ها دم یه جا دارم میفتم، دیدی تلویزیون رو بلنده خوابی، خواب اون صدا رو میشنه میبینی بعضن. بعد من یه خواب پریدم دم همه چی رو هواه، تو هواپیما گوشی کیف یه وضعی بود دیگه، قیامت بود. این افتاده تو اون چاله، چاله نبود لامصب، چاه ویل بود، مگه در می اومدید تموم میشد. ببینید ما وقتی میرفت پایین این جاذبه بر جاذبه غلبه میکرد، شما میچسبیدی به کمربند، یعنی که با اون میرفته سقف هواپیما، یه چیز وحشتناکی بود. من این همه کسی رو سفرم، این همه پروازم، چی چیزی به عمرم ندیده بودم. من فقط اسم پیغمبرای میشنیدم که تو عمرم نشنیده بودم اونجا. آقا مردم حضرت اردبیل هم حضرت ابوالفضلی هم وارد فرودگاهش رو میشی میخواد یه سمت شهر زده به استان نمیدونم محبان حضرت ابوالفضلی هم چیزی نمیشته خوش آمد. این دختره که اول پرواز میگن یه صلوات بفرستید و اینجور چیزا، زورش میومد صلوات بفرسته، حالا به من چه شادم تو دلش فرستاده فضول که نه، اما لباش تکون نخورد. خب منم فضول نیستم بخواب لبای اون رو نگاه کنم، داشتم پنجره رو نگاه میکردم یه صلوات میام نفرستم، حواسش به گوشیش بود بنده خدا، حواسش پرد به ما، حواسم پرد به شما توجه نیست. آقا یا ابوالفضل، یا ابوالفضلی میگفت، یعنی عربده میچشید. خب یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یه دادی میزد. آقا این آروم شد، من اینجوری توی من بغل بودم شنه پنجره بود، راه رو نگاه کردم دیدم دست کم جا آویزونه، قش کرده بودن ملت، یه واقعا فشارش افتاد و قش کرده بودن سر و صدا. هنوز مثل این جنگی که مثلا ضربه خورده و رد شده هنوز صدای جنازه ها داره میاد، آی او، یعنی صدا هم بلند جوری این جا ریخت بودم که ما پیاده شدیم، پنج دقیقه داشتیم دنبال گوشه بدبخت میگشتیم، گوشه رفته بود و جلو افتادم که صندلی رو چه جوری رفته بود اونجا. بعد حالا ما داشتیم میرفتیم برگشتم بهش گفتم ببخش من فضولی نمیکنم، منو نمیشناخت الحمدلله، اینکه نمیشناخت خوب بهش گفتم یادت سواره ها پیمون شدی سلواتر اومد، شاید زورت اومد الان تو دلت فرستادی، با همین توضیحات کردم به شما دادم، به من ربطی نداره، توضیح جوابم نمیخواد. چه یا ابوالفضل، یا ابوالفضلی میگفتی؟ بعد گفت راست میگی. گفتم ببین یه بار رفتی دم مرگ، به کدوم تناب متوسل شدی؟ چه که گیر کردی خالی شد دست انداختی داد زدی چی گفتی؟ بعد سرش انداخت و واقعا میپذیرفتمش. هواپیما تقریبا 70 80 متر از زمین فاصله داشت، گفت الانم بیفتیم آسیب میبینیم، این هنوز میگفت این خطر داره. بعد من گفتم آره این باک بنزین داره، گفتم بذار خطر تا لحظه نشستن همراه این باشه، اینا رو به دردش بخور. گفتم باک بنزین از هر جا بیفتیم میتره که خداحافظ، تیکه تیکه همون هم نمیتونم پیدا کنن، چهار تا جزغاله تحویل خانواده بود. بعد این بنده خدا همین جوری ذکر میگفت زیره. آره تون تون گر رو گر باشه داره هم ذکر میگفت و نشستم بهش گفتم یه آیه تو قرآن داری میگه وقتی تو کشتی گیر میکنی میریزه به هم، میگه خدا پات که رسید رو زمین جا سفت، بعضی دوباره روز از اون روزی از نو، از اونه نباش که دوباره روزه. بعد این بچه های اردبیل آمده بودم جا منتظر ما با گل و دوربین هندیکم و اینا آمده بودن تو فرودگاه، بعد این فهمید که این بابا یه کاره هست، مثلا اینجا آمدن استقبالش و خیلی هم دوست داشت مثلا بیاد یه شماره بگیره بگه شما کی هستید متوجه بشه. بعد خب من وایستاده بودم این چمدون رو بردارم اون قسمت بار، برگشتم بهش گفتم که متوجه شدم. شدم ببین شاید شما الان مثلا خب ببین من کیم، این مهم نیست من کیم، اصلا یه آدم عادی به حرفم فکر کن. یک جاهایی بابا دفع خطر احتمالی شرط عقل، اگه واقعی باشه چی؟ حالا کما این که این بابا بیاد یه چهار تا گزاره درستم بگه، یعنی چی؟ لپتاپ برق نداره ها. خدا تو قرآن میگه ببینید این جهنمو که با خودتون میارید، این یک منتها. اون جهنم بهتون بگم چه جوریه، وقتی بیفتی اون تو میسوزی پوست تموم بشه یه پوست نو بد میدیم. 1300 سال قرآن فوش میخورد سر همین آیه، یکی از جای آیه که فوش میخورد که این خداتون بلد نبود تا فیا خالدون طرف بسوزونه، بلد نبود تو فیا خالدون طرف بسوزونه، تو مغز و استخون بسوزونه دیگه، چه سوسول هم از جره پلاستیکی میخواد انجام بده، پوست بذاری یه پوست دیگه فلان. گذشت تا پزشکی پیشرفت کرد که ما چند نوع سوختگی داریم، چه سوختگی درجه 1 و درجه 2 و درجه 3، از کم به زیاد. اولی تاولی میزنه پدرت میاد جلو چشت، تاولا بیشتر میشه سوختگی و پدر بزرگت میاد جلو چشت، تو حالت آخرم چی میشه؟ نه مامان بزرگت نمیاد، هیچ دردی احساس نمیکنه چون اعصاب از بین رفته. بعد من باید بگم یک فرد عربی که اونجا هیچ بویی از تمدن نبرده بوده، تازه الانش پزشکی فهمیده، اون موقع هم پزشکی اون موقعش نمیدونسته اینا رو، اینجا چه جوری تونسته هم چیزی؟ یه خورده شک کنه اما عاقله دیگه بشه. اگه این باشه که بابامون در اومده که اصلا نگفتم با عشق بری سراغ خدا، با شناخت بری سراغ خدا، اصلشونه توحید یعنی اون. اما با مثال بعض موقع تو میخواد تست بزنی سه تا گزینه بی خود رو حذف میکنی میرسی به یه چیز، با حذفیات به اینجا میشه رسید. عزیز من مقوله آخر الزمان جزء مواردیست که همه گفتن، ادونیستایی که مسیحا کافر میدونه سنور تو اروپا در مورد آخر الزمان صحبت کرد، سرخ پوستا صحبت کردن، بودیستا، هندویستا، جینیستا، شینتویستا، تو شرق قاره بگیرید، قاره آسیا، قاره بزرگ و قاره پهناور، مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، یحیوی ها، صبی ها که تو خوزستان خودمون هم هستن، پیرودین حضرت یحیان مختصله کنار روت ها و زندگی کنن، اینها هم دارن همه میگن بابا این همه آدم یه چیز گفتن نکنه راست. حضرت نوح با یه همچین جماعتی طرف بود. مثال من براتون میزنم توضیح بیشتر میدم. حضرت نوح با یه همچین جماعتی طرف بود. یعنی چی؟ یعنی که حضرت نوح وقتی اومد نگاه کن تو یک جامعه مبعوث شد، ویژگی دوم آخر زمان. اولیش شد چی؟ عقل میره کنار، لعابه‌ها و رنگ و لعابه زیاد میشه، با ادویه کوفت و زهرما رو به خوردت میدن. با آب قاطی کردن توی اون شربت به یه دوز خاصی که استادان از کار رسانه است به عنوان شربت به خوردت میدن. مال کشتر وقتی امراض می‌خواست ترور بکنه سم مریخ تو عسل، شربت عسل به خوردش داد. این روش کاره. اما این طرف ماجرا حضرت نوح توی یک جامعه مبعوث شد، حرف اول آخر پول میزد، پول، همه چی بیزینس بود، معیار سنجش همه چی پول بود. آیه قرآن با... قرآن نمیده قصه کلثوم ننه برای تعریف کنه، بخون وقتی یه قومی رو توضیح میده ببین چه ویژگی‌هایی دارن. اولی پول. برای همین هم حضرت نوح تا اومد گفت سلام علیکم پول نمیخوام، ما اصلا کم علیه میرهش چون اگه میگو پول بود این بابا چیش میماسه این حرف ها. من نماینده خدا، من با خدا ارتباط دارم، چی گیرت میاد اینا بذار کنار، ما خودمون این کاره ای. چیم برات میماز؟ خب من پول میخوام. میرید پیامبر، خیلی از پیامبران، حضرت شعیب، حضرت هود، اینا وقتی میاد ما پول میخوام. یه دفعه بهشون حرفا رو گوش کن. این ویژگی اولشون، یعنی مبنا شده بود پول. الانم هم دقیقاً همینه. همه چی با پول سنجیده میشه، حتی خدا. یک جایی حتی خدا با پول سنجیده میشه. اون مداحی که براش قیمت تراولای توی پاکت اهمیت داره، تا مخاطب و جمعیت، این فرقی نداره با عمر صد. یعنی چرا؟ ببخشید اینجوری میگم، این اولویت داشته باشه با عمر صد. عمر صد امام حسین دوست داشت. میدونید که وقتی امام حسین افتاده بود دیگه تو گودال، حضرت زینب به عمر صد فرمود که یا عمر داری نگاه میکنه و یختل ابا عبدالله، بابا همبازی بچگیاته، حسین داره دست و پا میزنه، داری نگاه میکنی؟ گریه کرد. تاریخ نقل کرده، خودشون هم نوشتن، عمریا نوشتن، گریه کس سرشو برای گفت یکی بره کارو تموم کنه. اما گندمای ری یه چیز دیگه بود. پول یه چیزیه. خب او امام حسین کش واسه گندمای ری، من سخنران بیام امام حسین بکشم و تو یه مدا بیا امام حسین بکشی برای چی؟ برای پاکته. فلانجا چند نفر مهم نیست، یکی از این دوستان خودش مدا مطرح کشوری بگم میشناسید اسم میبرم، پسرش اومد به من گفت این همچه ماجره اتفاق افتاد، من باورم نشد یعنی واقعا. گفتم تا این حد، گفت نگاه کن ترسید از گوشی خودش زنگ بزنه او شمارهشو داشته باشه، یه وقت با یه گوشی که دیگه زنگ زن که ما برنامه میخوایم. این عبارتو به گوش خودم شنیدم، میگفت دقیقه 200,000 تومان، زیر 5 دقیقه هم نمیخونم، سبک قدیمی باشه یه قیمت داشت، سبک جدید یه قیمت دیگه. خب این با عمر صد فرق نداره، حالا یه لول پایین تره، یعنی دیگه اونقدرم دروغ نگید دیگه بد نیست، اما مبنا پوله، مبنا پاکته، پس امام حسین میشه بهانه‌ای برای پول درآوردن. درست شد؟ یکی میره تئاتر بازی میکنه روی سن میره پول میگیره، اینم نمیره از ویژگی اهل بیت بگه، نمیره بسوزه و بسوزونه، آتیش نمیگیره آتیش بده، اینم میخواد پوله رو بگیره، رفته بالا منبر داره حرف میزنه، رفته پشت تریبون داره حرف میزنه، پشت میکروفون داره حرف میزنه، این میشه مبنا، میشه پول. جامعه مبنا پول نیست، امروز مبنای جامعه پوله. اگر دین در خود غرب که سکولارن لایکن، اگر دین به درد اقتصاد بخوره با دین مخالف نیستن سکولارها، میدونید که لایک ها فرق لایسیته با سکولاریسم تو همینه، لایک ها به هر نحوی با دین مخالفن، سکولارها میگن نه دین اگه به درد دنیا خورد هیچ ایرادی بگید نداره استفاده بکنید، خیلی هم خوبه تا جایی که به درد اقتصاد میخوره، یک جایی بخواد بیاد برخلاف این جریان آبشارا بکنه بسوش کنه بنشو برگمشون بغل، تا جایی که دین باعث بشه که مثلا روان جامعه سالم باشه، چون روان جامعه سالمه دزدی و جنایت کم بشه، از خداشونه خودشو میرن سراغ دین. منتها دینی بهت نشون نده، دین حداقلیه جیگول، یه دین ماسمال شده، یه دین مال کشیده شده، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم تو چرا میخندی، اینا این باید به خوردت میدن. دومین ویژگی قوم نوح چی بود؟ میگفتن نمیبینیم. اینقدر جالبه فعل رعیه یعنی دیدن رو، عجیب غریب این ریشه رو استفاده میکنه قوم نوح، ما که اینطور نمیبینیم، ما نمیبینیم تو اینطور باشه، ما نمیبینیم. مبناشون طبقه بندی افراد بود، گفت نو دور تو یه ماش ارازل گرفتن، ارازل آنی لاتولوت نه ها، فقیر، گفت یه ماش بدبخت بیچه پابرنه دور تو گرفتن، کی دور توه؟ ما میرفع اینا رو گوش کنیم، میرفع تو رو گوش کنیم. این ویژگی دومشون، یه دایره شناختی داشتن که با این پنج تا اسم میشه، نمیبینم پس نیست، این خریت، شاید پشت دیوار رو نمیبینی، شاید تو جیب من رو نمیبینی، شاید تلسکوپ هابل هنوز اجازه نداده اون ستاره رو ببینی، باید پیشرفته تر بشی، شاید نور ستاره هنوز نرسیده که ببینیش، غیر از این ستارهایی که ما الان داریم میبینیم شاید نابود شده، 17 میلیون سال نوری با من تو فاصله داره، نابود که شد نورش قطع شد، تازه 17 میلیون سال دیگه تو میفهمی نابود شده عزیزم. این نوری که داره به ما میرسه با تأخیر زمانی داره به ما میرسه، واقعیت ستاره خلق شده هنوز من تو وجودش خبر نداریم چون نورش نرسیده، خورشیدش که بیخ گوشمون 8 دقیقه و 20 ثانیه تو میگیره برسه، هابل اجازه نباید نبود، پس نگو نیست، لاقل منصف باش بگو من اطلاع ندارم. باز بین این کسایی که میگن هیچ خدا بود من ندانم گراها، ندانم گراها باز قابل توجیه ترن، چون میگه من نمیدونم راستش، من نمیدونم. خب برای همینم هم خدا توی قرآن بارها دقت کنیم یه افلا تعقلون لقوم لا یعقلون، عقل عقل عقل، بعد اینا ما فارسی اومدیم ترجمه کردیم خرابکاری کردیم، ما یتفکرون و یعقلون و یفقهون و یشعرون همه رو یک ترجمه زدیم، میشه اینا فرق داره. شیطان 21 مدل آخرین یه مدلی که من پیدا کردم تو قرآن با آدم حمله میکن، همه رو زده فریب داد، یه جا میگه استهوا، یه جا میگه ازلال، یه جا میگه استزلال، اضلال و استزلال زیاش فرق داره، استهوا، نزغ، همز، وسوسه، الهام و همش هم با هم فرق داره. دشمن یه بار هوایی به حمله میکنه، یه بار زمینی حمله میکنه، یه بار با موشک میزنه، یه بار زمین به زمین، زمین به هوا، هوا به زمین، ساحل به دریا، او حمله کرد، هوایی حمله کرده، بریم مین بکاریم، باری کرده برو بکن، حمله هوایی رفت مین رو تو زمین کاشتی، اینجوریه نمیدونی. بعد میام قضاوت میکنم، خیلی جالبه، میام قضاوت میکنیم تو میخواد در مورد لیبرال دموکراسی حرف بزنی، میگه شما مبانی لیبرال دموکراسی رو نمیشناسی صحبت نکن. من یک دانشگاه علوم سیاسی سخنرانیشم دانشکده علوم سیاسی، رفتم گفتم ببین عزیز من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات امریکا بودم، رئیس مرکز مطالعات اسرائیل بودم، هم اسرائیل خوب میشناسم هم امریکا. بعید میدونم کسی تو کشور به اندازه بنده رو این دوتا کار کرده باشه که همزمان، یکی ممکنه رو آمریکا بیشتر کار کرده باشه رو اسرائیل بیشتر، اما همزمان هر دوتا رو داشته باشه نه. موضوع سخنرانی چیه؟ نقش لابی های صهیونیستی در امریکا. گفتم بعید میدونم تو کشور کسی پیدا کنه اندازه من تو این حوزه صلاحیت صحبت کردن داشته باشه، چون اطلاع دارم. اما تو حوزه دینی که میشه همه نظر میدن، فرق حدیث صحیح و حسن و غیر حسن و اینو هیچ کدومو نمیدونه. طرف 50 سال عمرش گذشته بفهمه این حدیث درست یا نه. میگه یه حدیثی شنیدم اینطوری پخش شده تو همین موبایلا، آقا امام حسین گفته ایرانیا فلانن به همانه. اولا اصلا انقدر نمیفهمه که ابا عبدالله در روایت یعنی امام صادق. میفهمه ابا عبدالله، یا ابا عبدالله که ما میگیم ابا عبدالله در روایت امام صادق. دو، حدیث کاملا جالب. از غذا اهل بیت همیشه متهم بودن که چرا شما انقدر به این مجوسا نزدیکید، چرا انقدر مجوسا دور بر شما میچرخن. حضرت علی متهم بود برای چی ایرانی تو سپاهت زیادن، مختار به این متهم بود چرا ایرانی تو سپاهت زیادن، اشعث ابن قیس حضرت علی رو مورد عتاب قرار داد، گفت این موالی این سرخروها، چون ایرانی ها سرخ و سفید بودن، احتمالا میدم همین کردهای ما بودن بیشتر به سمت کوفه رفتن. خب کردای ما، لورای ما، یه اقوام غربی ما بیشتر رفتن، چون اینا به مسخره میگفتن این سرخوستا اینجوری میگفت یه مش سرخپوست دور تو رو گرفتن. حضرت فرمود همونطور که با شمشیر رفتی سراغ اینا رو مسلمان بکنی، تو آخر الزمان همینطوری میان سراغ شماها رو مسلمان میکنن. اینجوری جا. حضرت به این آدم تو وسط سخنرانی کنار منبر نشسته، حاکم امیرالمومنینه، مهر زده پا حکمش، برگشت که اسکت منافق ابن کافر، خفه شو منافق پسر کافر. به او اینجوری گفت، متهم بودن همیشه اهل بیت. به چه، چرا با اینا میچرخید؟ چرا شما شأن عربی ما رو نگه نمیدارید؟ شأن عشیره ما رو نگه نمیدارید؟ اینا بلد نیستن هوا تهگلو بگن، اینا بلد نیستن. یک برهه‌ای بعد از اسلام ایرانی از ورود به مکه و مدینه منع شدن، حق نداشتن این دو تا شهر برن. بعد شما میتونی یه دونه روایت گشته بدید که نه سندش به هیچ چی نمیدونه، یک مرض تو هم گه ای چجوریه اینجوریه. بعد چرا؟ چون نژادم برات مهمه. یکی از ویژگی هایی که اگر نژاد بر عقلت غلبه بکنه خودش بس نشانه بیعقلیه. کی به بشریت بهتر خدمت کرد؟ چه اهمیت دارد؟ ترک بود، فارس بود، عرب بود، فیلیپینی بود، بلوچ بود، چه اهمیتی داره؟ ان اکرمکم عند الله، کدومتون آدم ترید؟ سیاپوستی باش، سیاه‌پوستی باش. امام حسین شب عاشورا یک فرد سیاه‌پوستی بود. یکی از چیزایی که شبهه است براتون اینجا دلم نمیدونه، پرانتز و پرانتز میشه باید بگم کسی نیست بهت بگه، یکی از مباحثی که شما باید درک بکنید که بحث تربیتی با پیامبر خاتمه نیافت. من به شما بگم پیامبر اسلام آورد، ایمان با حضرت علی شروع شد. کسی که شهادتین گفت مسلمانه، مؤمن الزاماً نیست. آیه قرآنه میگه نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. چرا دروغ میگید؟ مباحث تربیتی ادامه داشت. بعد اهل بیتی که دیگه از چی؟ از حکومت فاصله گرفتن. اینا با رفتارهاشون میمدن نشون میدادن. یکی از کارهای اهل بیت خرید برای مقابله با سیستم بردهداری، خرید اینها بود. امام سجاد میگن 20,000 تا برده رو آزاد کرد، جمعیت یه شهر به خدا 20,000 تا برده رو آزاد کرد. می خریدشون، طرف خوب آب می آورد جلوش می زاشت، می گفت تو انسان شریفی هستی، آدم مؤدبی، یه امضا می نوشت. وقتی هم این که آزاد می کردن یه کسی حق نداشون بگیره، این قانون بود. خب اینجوری یه بابایی بود سیاه پوست بود، ول نمی کرده موسیم از مکه باش اومد. بعد شب عاشورا موسیم بشت گفت برو، گفت من چون سیاه پوستم می گی برو نه. من دست گذاشت جایی که حضرت فرمود که این چه حرف شما می زنی؟ دوست داری بم. اما بر عهده من تو آزادی بهت بگم، برو. خیلی ها رفتن، تو هم برو. و نمیرم. تا صبح نشسته و کنار خیمه امام حسین، تا صبح خیلی حرفا اینجا نقشن شمشیرش داشت چیز میکرد. فقط آهن روی شمشیر میکشه، خنجر روی شمشیر میکشید. من فردا اول باید بشم که وقتی این بهش ضربت میخوره میفته، امام حسین بالا سرش میرسه. این چیزی که نقل شده این که امام حسین گونهشو چسبون بگن، یعنی چی؟ گفت پوستشو چسبون به پوست این، گفت وارد بهش نش خواهم شد الا اینکه تو جلوی من بری. اینجوری عزیز دل من، این اکرم کمند الله اعظم کی بشریت خدمت کرد. بعد اینا ترک و فارس مطرح میکنن، نمیدونم کرد و عرب مطرح میکنن، اینا همش نشانه‌های خریته، واقعا نشانه‌های خریته. اولین کسی از قضا شیطان پرستی تو ادبیات دینی نجات پرستی مطرح که خود شیطان بود، گفت من از آتشم این خاکی گلی این آخه این بوگن میده، این میخواد بشه خلیفت الله، میخواد جانشین تو بشه. نگاه رو باید درست کرد. چه اهمیتی داره نگاه نژادی، نگاه طبقاتی؟ میگن اعرازل دور تو گرفتم، چی میگی؟ نمیبینم پس نیست. چه نگاهیه؟ چرا احمقانه است نگاه؟ دایره دیدشون انقدر بود. حضرت نوح معجزه‌ش چیه؟ کشتی میساز. کشتیشو با چی میساز؟ با چوب میساز. درختو قطع میکنه میساز. چرا حضرت نوح معجزه‌ش این نبود که روی آب راه بره؟ به این فکر کردی؟ حضرت نوح این باشه که چیکار کنه؟ او روی آب راه بره. قشنگ‌تر بود. فکر کنید آب چه میگه فارت تنور، و از اولین جایی که آب زد از تو سفره‌ای زیر زمینی بالا، از تو تنور بود. عمدن از جایی زد که به عقل جنم نمی‌رسید. جای آتیشه، از توش آب زد بیرون. بارندگی هم همینطور می‌بارید. حالا بحث علمی شده پیرامون این که مثلا چی میتونسته باشه؟ آیا جرم سنگین از کنار زمین سیاره داشت رد می‌شده که آب‌ها رو کشیده به یک سمت؟ حالا بحثش من محل بحث من نیست. یه سخنرانی کردم از کشتی نو تا کشتی حسین، 2 ساعت و 300 اونجا گفتم. بعد خلاصه آب که زد بیرون، فکر کنید حضرت نو 80 نفر بیشتر خوش جان نکه، این همه کار و فرهنگی کرد 80 نفر. بعد فکر کنید مثلا آب که میمد بالا چی میشد؟ نوح و اصحابش رو آب همینجوری میرفتن بالاتر، چقدر شیک و خوشگل بود این کار. آی فلان فلان شده، دیدی چرت و پرت میگفتید ما رو مسخره میکردید، ها میچینی مثل ما، بیا او هم داره دست و با میزن. حضرت نوح با 5 تا حس جواب اینا داد. بر مبنای قوانین مکانیک سیالات قایق ساخت، کشتی ساخت. آب که میاد بالا دو تا کار باید بکنی، از آب بالاتر باشی، کار اصلی اینه، از آب بالاتر باشی، یکی که بری بالا کوه، درسته؟ نه بری رو جای مرتفع بیست. حرف اینو کی زد؟ پسرش. اگه آب از کوه اومد بالاتر چه خاکی میخواد تو سرت کنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، اونجا غرق شدی. حضرت اونم گفت نه من یه ایده دیگه دارم. ایده شما چیه؟ هیچی، یه چیزی بسازم هر چی آب میخواد بیاد بالا بیاد، من بالاترم، چگالیش کمتره، سطحش باعث میشه روی آب بیسته. بر مبنای مکانیک سیالات. حالا اینو کجا ساخت؟ جالبه، تو منطقه که خوشسالی بود. حضرت نوح تو صحبتاش هست، میگه اگه آدم بشید ایمان بیارید، از خدا میخوام براتون بارون بیاد. تو منطقه که انتظار آمدن بارون کمه، قراره یه سیلی بیاد که کوهان برن زیر آب. اینجا نگاه کن، خیلی جالبه این نکتهش. هم از دو کشتی رو کجا ساخت؟ جایی که با هیچ آبی فاصله. مسخره میکنن حضرت نوح. اصلا تو تفاصیل چیزایی اومده، مثلا بابای دست بچه‌شو میگیره میگفت پسرم این پیرمرد رو میبینی؟ این دیوانه است. بابام هم به این میگفت دور و بر این نرو. منم بهت میگم اگه موند خیلی هم عمر کنه، من چقدر سنشه. خب به بچه‌ت هم بگو دیوانه است، رو نگو کن. ببخشید این چیزو. نعوذ بالله پیامبر خود. خلو چله کنار وسط بیابون برداشته داره کشتی چه هم گنده داره میسازه. کشتی هم بزرگترین کشتی تا اون موقع ساخته شده دونیم. اما وقتی آب اومد گفت من هیچ حرفی، ما از همین قوانینشون. اسلام نمیگه کسی بینایی غلط، خودش داده. اسلام نمیگه بندناف بده، که میگه بندناف خوبه برای دویدن بعدش. بندناف خوبه، اگر بندناف درست ازش استفاده نکنی معلول بار میایی، اون موقع اذیت میشی. یا وقت اینجا مثال های وقت به معلولین محترم توهین نشو، اون موقع اذیت میشی، اشتباه نکنی. این چقدر قشنگ این مثال، مثالی که عقل من شما فرازمان رو فرام کنه. حالا دوتا آیه همین قرآن داره چی میگه؟ میگه که کشته نو واسه تو نگه میدارم واسه آینده ها تا بفهمن، تا عبرت بگیرید. وقتی اینو داره میگه یا داره لاف میزنه، اگه کتاب دروغین باشه، اگه راست میگه بعد چی باشه؟ بگم بگم پیداش کنید. بسم الله بگرد پیداش کنید، چه باید نگاه میکنید. من گفتم قرآن گفته بسم الله، میرم دنبالش، هیچ چیزم پیدا کردم، الان بتونشون میدم. خب صحبت سر اینه، اگر اینجا ببینید حرف اون معجزه است دیگه. 1400 سال پیش که هیچی نه رسانه ای نه دوربینی هیچی نبوده، داره صحبت میکنه از 5000 سال پیش، داره یه خبری میده که آقا خیلی پیچیده است. من رفتم خیلی هم سرچ کردم، حتی بابتش سفر هم رفتم، یعنی نگم به خاطر این سفر رفتم، وقتی سفر تو اون منطقه رفته بودم این مقوله رو هم پیگیری کردم. چرا دروغ؟ حالا نمیدونم کسی که عقبن هم جلویه برشون تعریف میکنه. حالا دیگه یک بحثای مطرح شد، یه سری سایت بعدن هم اینجا رو گوش کنید، قویان خود غربی ها تکذیب کردن. حواستون به منه؟ قویان خود غربی ها بعدن تکذیب کردن، نه اصلا اینطور درست نبوده و ما اشتباه کردیم، این شکل نبود. یک اصرار رسانه‌ای در کتمانش. شما میبینی میره چهار تا رده، نگاه کن، چهار تا رده قلم و چکش روی چی پیدا میکنه؟ روی بیخ چهار تا ستون تو تخت جمشید اون کنارا. میگه اصلا شاید تخت جمشید اصلا ساخته نشده بوده، نیمه کاره بود اصلا. نظریه میده. میره میگرده یه تیکه سنگ پیدا میکنه تو فلان جنگ، میگه آقا این نشون دهنده احتمال بسیار زیاده. بابا چرا اینجا اینجوری عمل میکنی؟ اینجا یه جور شکل دیگه میشی. در تورات اشاره شده بود به اینکه این آیه توراتش، منم به زبان عبری آوردم عرض کردم، نصوص رو که میخوای بررسی کنی باید به زبان چی بررسی کنی؟ اصلش. حضرت عیسی انگلیسی حرف میزده؟ نه والله. حالا این گاد گاد میکنه و میگفته الله، به زبان آرامی به خدا میگن الله. زبان آرامی هم تنها جایی که رو کره زمین الان داره تکلم میشه در شهر معلولا در سوریه است، که با چراغ سبز صهیونیستا، با اینکه اینا مسیحیان، با چراغ سبز صهیونیستا این شهر رو با خاک یکسان کردن داعشی ها. چرا؟ چون اینا یک کسایی بودن که از زبان اصلی میخوندن. این اینه که قرآن کلا ترجمه فارسی بهت بدن، روحانیون دینی هم به ترجمه فارسی برات بخونن. این کجا اون کسی که تو خودت عرب باشی بتونی قرآن رو به عربی بخونی؟ خب چرا؟ چون ترجمه ها شیطنت کردن. مثال های فراوان میتونم براتون بذارم، این ترجمه رو بهتون نشون میدم که شما ترجمهشو میدونی. چرا؟ چون آرامی و عربی به هم چیه؟ شبیه. شما ترجمهشو میبینی اون شیطنت کرد. اینجا میگه که داره ماجرای کشتی نون، کتاب جنیسیس پیدایش باب 8 آیه 4 داره صحبت میکنه که این کشتی، بله، ها تپا، ها در زبان عبری الف و لام عربیه، دی انگلیسیه، د بوک، د لند، ها حرف تعریفه. میگه این کشتی خاص، اینجا میشه د آرک. میدونید دیگه آرک توی زبان انگلیسی برای چی استفاده میشه؟ کشتی چی میشه انگلیسی؟ چرا پس آرک میگه؟ نه، خود تخصصی برای کشتی نوح استفاده میکنه. یعنی یک جا دیدید حتی اگه اسم نیاورد کشتی The Ark of Noah، Egg of Ark، یعنی منظور چیه؟ تو متون کامو یعنی داره کشتی نوح. یعنی اینجا ترجمه خیلی درست انجام شده. میگه رفت و نشست، الها ارارت، بر روی کوه آرارات نشست. این تورات. قرآن چی میگه؟ استناد علی جودی. قرآن میگه رفت رو اون بلندی نشست. خب جودی یعنی بلندی، رفت بر روی بلندی نشست. محلی که این فوران صورت گرفته، کشتی اونجا ساخته شده، به احتمال زیاد شهر نجف بوده. این آب که برش میداره به سمت شمال، اونجا هم پر کوه ها، خب میره به سمت چی؟ حالا نکته جالب اینه که تو مسیر خوب دقت کنید، شما از عراق که دارید میرید به سمت ترکیه، بین عراق و ترکیه تو منطقه کردنشین عراق، من اگه بتونم پیدا بکنم، بله فکر کنم دارم، اینترنت هم حالا بس کنم، نمیدونم اینجا جواب میده نمیده، تیریجی جواب میده. خب خب ببینید الان این مناطق تو ترکیه است، شما دارید ببینید. اسمش جودی داغیه، داغی که به ترکیه یعنی کو، جودی جودی کجا، یعنی اصلا تو همون مسیر. یعنی قرآن خیلی استادانه لفظ استفاده کرده، هم میگه رو بلندی نشست، هم جهت رو داره میگه جودی داغه، بعد بالاترش هم میشه کجا؟ خود اینجا آرارات، که یک خلبان ترکیه‌ای اولین بار بعد از یک زلزله که اونجا آمد رفته بود تا موارد رو اونجا شناسایی بکنه، متوجه شد یک چیزی هست از بالا خیلی شبیه یک کشتیه. گزارش کرد اولین کسایی که اومدن بالا سرش خود همین غربیا بودن. از ما حالا نکته به شما بگم، این خیلی به مرز ایران نزدیکه، یعنی این مرز، این خط زرد مرز ایرانه. شما دیستنس بذارید فاصله مستقیم بزنید تقریبا 2.5 کیلومتر، 2.5 کیلومتر، 3 کیلومتر، خیلی نزدیک به مرز ایران. و متاسفانه نمیدونم چرا اجازه هیچ گونه پژوهشی بهش داده نمیشد، هیچ گونه اجازه نمیدن کسی بره اونجا، دولت ترکیه اجازه نمیده. خب معلومه دیگه، چرا چه ایرادی میخوام برم نگاه کنم؟ یه جا میگن نمیدونم ناصرالدین شاه مثلا فلان چه میدونم ناپلئون بناپارت اومده اینجا اینوری نشسته، اینجا توضیحات زده، خب برم نگاه کنم. تحقیق و پژوهش مگه آزاد نیست؟ خب به شما چه؟ ما هر چی اصرار کردیم اجازه ندادن. بعد در همینجا که کشتی مینشینه، حالا گوش کنید توضیحات بیشتر، از همینجا از سمت آذربایجان ایشون میاد پایین، میاد کجا؟ اینجا ماکوه، میاد سمت مرند. برید شهر مرند، اگه مرندی باشه خواهد گفت من رفتم، یه در اون مسجدی که جامعی که تو وسط شهره میدون مرکز بشه، یه خیابونی اونجا اسمش خیابون قنبرچشمه، توی اونجای مسجد جامع داره، میری تو زیر زمین مسجد، میری پایین یک محرابی هست معروفه که محراب سنگی خیلی قدیمی آثار باستانی عتیقه است، میگن اینجا قبر همسر حضرت نوح، منتسب به اینجا که قبر حضرت همسر حضرت نوح. خود مرندی ها اینطور میگن، خود مرند هم سابقه خیلی زیادی داره، 4-5000 ساله است این شهر، شاید 5000 ساله باشه، ماندگارانا اسم اصلیش بوده. از اینجا میاد دوباره سمت نجف و در همونجا از دنیا میره. حالا نکته که داره اینا، ما یه سری عکس تصاویری که تونستیم بگیریم پیدا کنیم، خیلی هم گشتیم، از یه گروه پژوهشی که میرن اونجا به یه سری چیز عجیب غریب رو نوک کوه پیدا میکنن. مثلا این شکل از بغل این کوهه، که این بغلا که گل گرفته بوده، این گل خوش شده شبه سنگ شده مونده. خدا میگه من تو دو تا آیه میگه من نگر میدارم تا اگه کسی میخواد واقعا عبرت بگیره بسم الله من برات میگم. بعد اینا غربی رفتن، مسلمون سراغ اینا نرفته. نگاه کنید، این از عکس از در واقع بغل کشتیه، تو روزنامه‌های محلی اون موقع خورده زده شد، اما توی بایکوت شدید خبری و یک پاسخ موشکوارانه، یعنی آدم اومد خودش طرفدار انجیل معرفی کرد، کتاب مقدس اومد برگشت گفت نه آقا این تحقیقات صحت نداشت، اما تحقیقات اولشون چیزای جالبی میگفتن. مثلا وقتی اینا رفتن یک سری علائم راداریو فرستادن به زمین، جایی که به فلز برخورد میکرد و ثبت میکردن و یک علامت میذاشتن، وقتی اومدن از دور نگاه کردن دیدن تمام این خطوط با هم موازیه، یک اثری از شبکه از آهن که توی استفاده میتونسته میخایی باشه که توی استفاده شده بوده یا هر چیز دیگه‌ای که من نمیدونم، یعنی شبکه کاملا جدی. بعد این از بالا شکل اینطور تشخیص میدن، شبیه برگ مثلا باشه. لایه های چوب تخته رو نوک کوه، ارتفاع 3000 خورده میز تخته، بازم اونجا شما میدید تخته برش خورده، نه تنه درخت، تخته صاف. یا لنگرهایی که استفاده میشد، لنگرهای سنگی که تنابش میبستن سنگین کنه، اینو برای چه استفاده میکرده؟ برای اینکه این موج اگه خیلی بزرگ باشه اینو برش کرده نیفته، این سنگینی روی سطح آب نگهش داره. به این برای افزایش وزن بوده، مثل بالونایی که ازش کیسه آویزون میکنن برای که پایین بمونه. جالب مناتو یه مستند علیه حضرت نو ساخت، اما اینو تایید کرد، آوردن تو آزمایشگاه یه کشتی چوبی همون شکلی که اینجا هست ساختن، بهش وزنهای آویزون کردن، بدون وزن کشتی چپه شد روی موج خیلی بزرگ. قرآن میگه موج میاد اندازه کوه کجبل. بعد اومدن با سنگای با این وزنها که مثلا چپه نشد، بعد این شکلش مثلا پیش بینی میشد من همچین چیزی بوده باشه. رد اره که الان چوب مثل سنگ شده صفر شده، رد نعل رو نوک کوه، یه سری الواح با اینش کردن. اما نکته جالبش اینه که من خودم این کار رو انجام بدم، اومدم از محل این کشتی، خوب دقت کنید، بله ببینید اینش، یه دونه فاصله میزنم از همینجی که مارک کردم میزنم میرم یه جای دیگه کره زمین با سرعت، این که دیگه علم دیگه، هر شما میتونید به استفاده کنید. استاد است. میرم بالا سر خونه کعبه. دیگه از این بهترین روش واسه قبله‌یابی هم اینا، خونتون رو مارک کنید، کعبه رو پیدا کنید، دیستنس رو بزنید، فاصله رو بگید، خط کشه رو بزنید قشنگ. جایی بوده من رفتم نماز خواستم دیدم 45 درجه اشتباه می‌خوندن. بعد این از این دوباره برمیگردم سراغ کشتی. ببینید این خطرم شما دارید. شما نگاه کنید نوک کشتی دقیقا رو به قبله خوابیده. بعد میگه اول بیت وضع الناس کعبه. کعبه اولین جایی بود روی زمین که سرد شد. زمین از اینجا شروع شد شکل گرفتن، سرد شدن زمین اینجا شد بر مقدس. حالا من میگم یه آقایی، یه عزیزی 1400 سال پیش یه حرفی زده، من امروز با پیچیده ترین تکنولوژی ها ماهواره، فرض کنید مثلا این فرض کنید این سیستم گوگل نبود، تایشی بود که من ماهواره پول میدادم میساختم کل زمین رو برام اسکن میکرد که بتونم این جهت رو پیدا کنم. اینه دیگه، من زرنگم از یه کاری که اونا کردن دارم یه برداشت دیگه میکنم. وقتی میرم سراغش میگم یه خورده دیگه باید حواسمو جمع کنم. چی شد؟ تو خیلی همین تو چند سال پیش یه سری یه آیه تو قرآن داریم، خدا این آیه قرآن توسط فیزیکدان فوش میخورد برات میارم بخونی. یه سایتی هست به اسم scientific facts، وسطش هم یه دونه داش داره .com underline نیستا، همین مسائل رو علمی بررسی کرده، انگلیسی هم هست. انگلیسی هم هستش که یه سری یه کانال هم تو آپارات داره، فارسی هم کلیپا رو میذاره. رفتم بر مبنای اختر فیزیک هم کار میکنه، یعنی فیزیک، علم، ریاضی، دو تا چهار تا کور، هر جا برید تو مریخ هم برید دو تا چهار تا سازید. این آیه رو نگاه کن، این حقیقت علمی. من به شما به جرئت میتونم بگم 5 سال نیست الان داره بحث میشه توی دانشگاه. یا این و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. لموسعون یعنی هنوز داریم هول میدیم. همیشه این بود که این انفجار اولی که حالا میگم بیگ بنگ بوده، حالا هر چی، چقدر حاکی با این حرفاش ملت کافر کرد. وقتی امروز اثبات شد میدونید که دیگران برخلاف نظریشون دارن نظری میدن. وقتی این انفجار ابتدای صورت گرفت، ببینید برخلاف شما مهندسی میخورید میدونید چی دارم میگم. این انفجار صورت گرفت، دو جهان با یک شتاب ثابتی شروع کرد به چی؟ گسترش بده کرد. سرعت فزاینده است اما شتاب چیه؟ ثابت ها. اما این آیه قرآن میگفت نه، شتاب هم داره زیاد میشه، هنوز دارم هول میدم، همین الان لموسعون الان، یعنی همین الان دارم اینو وسعت میدم کماکان. بعد اومدن چند تا ستاره رو مارک کردن، فاصله گرفتن، اینا رو از هم حساب کردن، دیدن عجب با سرعت فزاینده و شتاب ثابت اینا هم دور نمیشن، با شتاب فزاینده دارن دور. یعنی همین الان یه منبع انرژی است، دوباره داره انرژی میده، که مونده بودن اینو چی کار بکنه اسمش گوشن چی؟ دارک انرژی، انرژی تاریک. من نمیدونم چی اینا همین فوش میخورد همین آیه فیزیک دانه میگم من قبول نمیتونم بکنم. نقش مادر و پدر در تعیین جنسیت چیه؟ میدونید؟ پدر تعیین کننده است. زن به دختر میذارید، زن رو فوششون دادن. آره دیگه، دختر زایی اسم بچه آخره میذاشت بس. بس یعنی تو بس دیگه، دیگه پدرمون در اومد دیگه. شاید با این اسم باعث بشه بعدی بشه پسر. الاخره پسر دیگه. خب حالا این همچین عقیده داشتن. شما اینا تو روایات اهل بیت میبینید. امام باقر حدیث داره از موجوداتی که قبل از انسان شبیه فیزیک انسان داشتن رو زمین زندگی میکردن. 12 تا روایت بنده دیدم. امیرالمومنین صحبت میکنم موجوداتی که از امکان حیات تو فضا صحبت میکنه. میفرماد در اونجا شهرهایی از کمدائنکم، این شهرها به تمدنم رسیدن. زمان این حرفا رو میزنه که اصلا نه کسی رفته بشر ناندرتال میدونه چی چیه. نه نمیدونم فلان. میگه موجوداتی بودن قبلش، اسمش هم امام باقر میفرماد نسناس. ما تو ادبیات فرنگی عرفی ما مونده بخوام که فوش بشودیم نسناسی که نگم. خب اون موقع. اما اینو من هنوز نمیفهمم. من یادشم ملحقات مفاتیح رو میخونیم نرم افزار موبایل، دستم گرفته بودم یه بخشی داره مطلوبیتاته، یعنی چیزی دوست داری و اضافه میکنم اون لیست، داشتم میخونم ببینم چه خبر. مثلا توی گفتم زیارتاشو زیاد لازم میشه، نودبل لازم میشه، کمه اینا رو یه جا توی فهرستش رفتم دیگه. اون حاشیه مفاتیح و ملحقات اون بقا یادم نشه دعا برای افزایش حافظه. گفتیم خوبه، نگاه میکردم نشه کندور بخورید، کندور بخورید، مویز بخورید 21 دونه، 21 بود فکر کنم، 21 دونه صبح ناشتا. مویز کشمش نیستا، ببین چی حالا وقتش نیست که مویز شناسی اینجا بزنم. بعد آره گفت اینا رو بخورید. یه جای نوشته بود که خواب قیلوله. خواب قیلوله بریم ببینیم خواب قیلوله چه ساعتی دقیقاً. هم سر زور یه چرتی میزنی حالشو میبری نیم ساعتی مثلا ریستارتت میکنه. بعد گفتم ببینیم خواب قیلوله چی است. بعد رفتم یه دعوای یکی میگه قبل ظهر یکی میگه بعد ظهر، گفتم بریم ببینیم این اصلا که به دل ما انداخیم توی فرهنگ غربم اینا دارن قیلوله یا نه. تو گوگل ترنسلیت زدم قشنگ یادمه قیلوله رو چه هنوزم یادم چی بود انگلیسیش، فقط همونجوری کپی کردم انداختم توی گوگل کنار بقیه کلمات انگلیسی گذاشتم، زدم خواب قیلوله بعدم اومد. بعد گفتم یکی اصلا به دل ما واقعا انداخت، زدم تاثیر خواب قیلوله بر روی افزایش حافظه. گفتم این خارجه میرن کار کن، یادم انجام بدید همین که دارم بهتون میگم سرچ کن. اومد دیدم یه تحقیق دانشگاه سالزبرگ اتریش آلمانی انجام داده بر روی تأثیر خواب قیلوله بر حافظه، و یک جامعه آماری انتخاب کرده و افرادی رو میذاشته خواب قیلوله بکنن و بعد یه چیزی میذاشتن حفظ کنن و اصلا کلا توضیح داده. برید بخون. بعد نگاه کردم عجب نوشته بله این اثر اثبات شده. رفتم تو یه روایت گوشه اومده بود خواب قیلوله هم رو حافظتون اثر داره. خب اینجا وقتی این فکت ها بی زیاد میشه، این گزاره ها و تصدیق ها و برهان ها زیاد میشه، من هی حواسم جمع‌تر میشه. عزیز دل من امروز همون قوم نوح، همه چی چشمی شده، همه چی پولی شده. الزاماً هم نمیگن خدا نیست، میگن میخواد باشه میخواد نباشه، با کارهای من کار نداشته باشه. قوم نوح یک جا نگفتن خدات کو، اصلا حتی جالبه یک اشاره به لفظ فرشته میکنن، از ملائک هم اسم میبرن قوم نو، میگن ببین مهم نیست هست یا نیست، مهم اینه که با ما کار نداشته باشه. برو به کارت بابا گیر دادی، این کارو نکن اون کارو. اینا واسه بوتاشون دکون دستگاه درست میکردن دیگه، پول جمع میکردن و فلان. بابا بوت نفرستید خب دکون دستگاه میپرید میرفت، ها چی میشد؟ معلومه که زیرو بشه بزنه. یا دلایلی که مشرکین مکه با پیامبر مخالفت کردن، گفتن این خدای واحد میخواد بیاره تموشه دیگه، بوتا ما چی پول جمع کنیم ملت. این شکلی یعنی منافع، پول پول عزیزم تو آخر زمان همیشه پول شد چی؟ شر و بر رو لهو و لعب دو پول. حالا میدونستید این آیه داره تو هر دوتاشی تو یک آیه میره. یکی از زیباترین به نظر من آیات قرآنه، خوب نگاه کنید براتون میرم. سوره جمعه، که اصلا من اعتقاد دارم این که چرا این تو سوره جمعه اومده خودش یه کد عجیب غریبیه. ببینید صحبت میکنه که بعض فاذا رو، پس فقط کافی رو تجارتن، یه تجارت ببینن، او لحوان، یه همین چنگولک بازی ها، لعب و لعبی مسخره بازی ببینن، انفذوا الیها، لحوان انفذوا الیها، و میرن سمتون با تو کار ندارن، و ترکو، ترک میکنن، که یعنی چی؟ تو را و ترکو که قائمن، تو قائمی، تو تنها موندی، چون نه سرشون تو آخر دنیا و اسلام نگفت دنیا نداشته باش، گفت دنیا رو داشته باش واسه اونور، نگفت بند ناف نداشته باش، گفت تکامل پیدا کن برای اونور. رب بناهاتون اول فی دنیا هستن و بعد فی الاخرت هستن. اصلا بعضی فکر کنن اسلام یه آقا نه خیر فسیر و فلرز برید دنیا بچن خیلی اشغال کنید، کلو وش رو بخورد و بیاشون، ما تا جون مادرت یه عرقر نخور برای خودت نده، ضرر برای خودت ده. نه سرتق بشر این همه خود نمیخوام برم همینو بخور، برو بخور، برو بخور، من برو بسر نه رایفی گو رایفی پور تا کات میکنم رایفی گو برو عرق بخور. نه عرضم اینه که تو که وقتی حرف منو گوشت نمی کنه خودم چه کارت کنم دارت بزنم. منم نه فقیه همینجا، نه مرجع تقلیدم، نه مجتهدم. یعنی چی؟ یعنی فایده نداره. اما اون موقعی که دارم میگه بابا میخوری برای خودت بده، حالا برید شما مقاله سرچ کنید تأثیرات منفی چی الکل بر روی بدن. قرآن هم داره صحبت میکنه، دروغ نمیگه. ماهای جب این کلا بده. قرآن چی میگه؟ میگه در اون منافعیه و چی مضراتیه، اما بدونید مضراتش خیلی بیشتره. نمیارزه. شاید یه منافعی هم داشته باشه، اما من آفریننده دارم میگم نمیارزه، نکنی که واسه خودت بده. حالا اومدم میگم ماده سفید مغز رو از بین میبره، روی گوارش تاثیر بسیار بد داره، موجب بیماری پارکینسون میشه. ای اثراتی گفتن، برید مقاله علمی سرچ کنید خودتون بخونید. من میگم برای پزشکی اومده بررسی کرده با دانش پزشکیش. عزیز من این دوتا ویژگی میشه ویژگی آخر زمان. تو کجا این کاری؟ ببین کسی نیست، و شاید بگم آقای کسی نیستم مبالغه است، واقعا دروغ نگیم، تو در مبالغه کمتر کسی به اندازه من تو دوران دبیرستان دانشجوی خندیده. من یه دوره را افتادم خدا شاهده، تماس میگرفتم با معلمام و اینام استادام، حلالیت میطلبیدم. گریه کرد استاد از سر کار من، قشنگ با استاد شروع کرد، مرد 50 سال شروع کرد گریه کردن، چون به خواب شبش هم نمیدید کار منه. اون درسمون خیلی خوب بود. یه بار یادم معلم پرورشمون دبیرستان صدام کرد، گفت بیا اینجا. آخر سال بود، خوشحال تموم. یه جوری ما رو بار آوردن از درس خوندن در میریم، درس خوناش تازه علاقه مندی ماها رو به کتاب دیدید دیگه. بعد از امتحانا کتابو میذاریم بیرون که بعضی با کتاب میرن سر جلسه، میان برگردون میزنن یارو بر کتاب. بعد میگن چرا مردم کتاب بعدش میخوا بیزار از کتاب بارش آوردی، 500 صفحه کتابش اینو حفظ کن وحش هم جان انداز بدم. و حالش من خوره هرچی کتاب شرطی شد از صفحه کتاب بعدش. بعد اومد من صدا کرد، گفت من فقط یه چیزی هست اینجا برای من خیلی سخت، گرون تموم شد. گفتم چی؟ گفت یکی بود صدای فلان در می آورد سر کلاس، اونو به من بگو کی بود. گفتم باش برکیگیری میکنم الان خدمتو. نمیرس خودم بودم، یعنی داشت به خود من. من تخصصی صدا در می آورد، مثلا صدا مگس در می آوردم بعد رو مخ می رفت و فکر کنم مثلا 6 ماهم استاد دنبال مگسه داره میگرده، کلاس نمیتونه پیدا کنه. به من که نگاه میکرد صدا رو قطع نمیکردم، روشو میبرد اون طرف قطع میکردم. کلا رفته بود مخش تو این وریا، من فقط تو این وریا میگشت دنبال بنده خدا. خب بعد گفتم ما مرض داشتیم، دیوانیم، روانی بودیم. والا رفته بودم اون رو ببخش، باورشو نمیشد، گفت داره گردن میگیری. فقط یه بار معلم جغرافیمون تونست تشخیص بده، اونم نتونست دقیق خال بزنه، 7 نفر و 11 داد. خب اون سال، سالی که جغرافیای استانی داریم چه سالی؟ سومه نه؟ اون سال من معدلم پایین اومد، خودم 11 کین، هرچند یه واحدی بود اما معدلم کشید پایین. خب گاه همه تون بچه‌ام پایه هیچ کیلو نداد. فرداش هم از جلسه بعدم علج، همه هفته کچل کردن رفتن سر جلسه، سر کلاس اومد یه کلا همه برق می‌زنه. خب بعد یعنی شوخی خنده اینا، دانشجو بودیم سوار موتور می‌شدیم، من شاهرود یه مقطعی درس می‌خوندم، سوار موتور میشدیم، گازش رو میفتن از اجاده توسیستان، میرفتیم 3 روز تو جنگل بودیم، میرفتیم تفریح. تمام شهرهای ایران رو من رفتم گشتم، تقریبا میتونم بگم تمام شهر رو به معنی واقعی کردم، شاید 90% 95% شهر رو رفتم، تمام زیبایی های مملکت دیدم. میرفتیم اما سعی میکردیم گناه نکنیم، به استثنای این حق و ناسایی که گفتم اثر بیشعوریمون بود. و واقعا دوباره خدا شاهده پول دادم مارمزون یه قرآن بخونن ثوابش رو دادم به اینا. گفتم بعضیشون من دیگه گیر نمیارم، یارو معلم مرده چیکار کنم؟ خب چون اذیتش میکردم به مرض از اونم داره نزدیک میشه. فقط این نکته رو میخوام به شما بگم، میشه به خدا شاد بود، میشه خندید. الان اینو بنده بگم خوب نیستش، یکی از این بچه‌ها میگفتش که اگه یه روزی یکی بیاد از ماها بپرسه بچه دفترم که شما فضای تو دفترتون چیه، میگیم همه چی خنده است، میگه عکسش ثابت بشه. من اصلا اجازه نمیدم فضا دوگمی تو دفترم ممکن بشه. شوخی جز اصول دفتر ماست. آدمای بی جنبر با لغت مینازیم بیرون، یه بار گمش بیرون تو به در اینجا نمیخوری. حضرت علی جناب خلیفه دوم به عبدالله ابن عباس میگه، دقت کنید، به ابن عباس میگه یکی از دلایل اصلی دونه میدونه شون که صحابه رو نام بردن. طلحه رو نمیخوام مستقیم خلیفه کنم چون یادمه مثلا به پیامبر یه تیکه انداخت، پیامبر گریه کرده دستش. زبیر رو نمیخوام خلیفه کنم به این دلیل، همینجوری اسم میبره. یوی میرسه به حضرت علی، میگه علی رو نمیخوام خلیفه کنم مستقیم بعد خودم، یه جا انسان انتصاب کنه، هم مدلی که ابوبکر عمر رو تعیین کرد. میگه دلیلش اینه چه؟ فقط یک دلیل میره، میگه علی شوخی زیاد میکنه. یعنی المؤمنو دعیبون و لعب، مؤمن با شوخ و شنگ بشه. یه بعضی هستن مثل برج زهرمار هم طرف فکر میکنه مثلا این نشونه ایمانه، مردش رو بره تو اون قیافت اون لب و لوچه آرماتور بسته شد نه غیرش کنه، دست نمیخواد بزنه اینا، نمینیم اینو. خب من معتقدم به این پار... به این پارچه سیاه بهش رسیدم، تحقیق کردم، رفتم تورات و انجیل و قرآن و کتب اهل سنت و شیعه رو خوندم، رسیدم به سر مزدوری. مثلا چون حالا مده مثلا الان سنت کشوری نیست مثلا سیزده بدر، مثلا چون سیزده بدره الان مثلا سبزه بیاریم، نه اونم قبول دارم، یا فکر نکنم اشتباه، اونم کار قشنگی، اما اینو بهش اعتقاد دارم. این واقعیت اون هیچ اون چرا شما یه نفر تمیزه رو نمیگی مؤمن؟ مگه نمیگن نظافت من الایمان؟ چرا فقط میگی تو دنبال چهار تا شاخصه میگردی که فقط تو خودته؟ خب اینا اشتباه، ما معیارمون غلط گذاشتیم. مثلا جوونی کنید تا میتونید، اما میتونید به خدا بدون گناه باشه، میتونید در خودتون عمدن نیازی رو به وجود نیارید که بعداً مثل یک معتاد فقط دنبال این باشه که اون نیازه برطرفش. فرق یه معتاد و غیر معتاد تو اینه، اون غیر معتاد در خودش نیاز به وجود نمیاره. شما میوه میزانسو نخوردید نصف عمرتون برفنا چی همین الان ساختم اسمشو میزانسو. وقتی اون نیاز در تو به وجود نیاد کسی میره سراغ خریدن میزانسو؟ نه. اما یهوی مینه آبی خربوزه باشه حال میده، موزی باشه، پرتقالی باشه، خرمالوی باشه، چه میدونم میبری اسم میبری چون قبلا چشیدی، میری عمدن در خودت نیازی به وجود میره، بعد میدونی دنبال پر کردنش و دیوانه ای؟ اینه که مولا زیبا فرمود، فرمود غنی بی نیاز کسیه که نیازاش کنترل میکنه، قانع. وگرنه دنیا رو بهت بدن، دنیا رو بهت بدن به کره ما فکر میکنی. یه بابای بود رفت انقدر خورد داشت میترکید، داشت میمرد، گفتن بابا خب یه انگوشتی بزن بالا بیاری خوبشی، گو اگه جای انگوش میبود یه خیاری هم میچپوندم اون تو. خب بعضیا واقعا یعنی دو نفر بذارو کره زن، بگو نیم کره شرقی مال تو، نیم کره غربی مال تو، فردا هم جنگش میشه. چون آقا نیاز یعنی چی؟ اول آقا آدم یه خونه و یه ماشین داشته باشه، خدا ما دیگه چیز دیگه نمیخوام، خدا این ماشینم شد ماشین، این اگه این باشه فلانه، میره بالا و نمیدونم تو جزایر فیجی بره، نمیدونم ویلا بخره و نمیدونم سال یه بار بره برج میلاد بستنی 400 هزار تومانی بخوره. چیه بستنی؟ چی پودر طلا روش باشه. خب اون از این ور میره تو چه مسترا و چه فایده داره طلا؟ شما تو بازار یه بگم نماز شدن تو بازار، اون چاهی که قسمت طلا فروشو هست، چاهشو فاضلابشو میخره، چون میگن طلا فروشا دستشون رو زدن به طلا شستن رفته توی چاه، میگیرن میجوشونن و نمیدونم خشک میکننش و تو اون طلا بیرون میکشن. این طلا فروشیای هستن جایی که دستشون رو میشورن زیر دستشویشون سطل آب گذاشتن، دیدید؟ خب میگن این طلا رو دست ما میمونه، بعد اینجا یارو میگه بره تو چاه مسترا، و چه فایده داره؟ عزیز دل من، این من و شما هم که میتونیم زندگیمون تشخیص تو آخر الزمان یادت نده، لهو و لعب میکشیم. یعنی چی؟ یعنی تفریح بی خود، نیازهایی که واقعا نیاز واقعی شما نیست نذارید در خود. آقا نمیخورم نمیکشم که بعد اون نخورم. یادم تو دانشگاه بودیم آخرین نکتمه، بچه ها پای درخت بایستاده بودن، بعد من رفتم کنارشون رو دیدم سیگاری بار گذاشتن دارم میکشن، بعد صحبت جزئی بودی که بچه ها یه مبحث رو نوشته، من نرفتم همچین چیزی بود حضور زن دقیقا ندارم، بعد نوبت هم میکشتن، یه کام میگرفت میداد بقل دست، یه کام میگرفت میداد بقل دست، به من که میرسیم که خب این که امول، یه کام میگرفت میداد، این که نمیکشه، تو که نمیفهمی. الان اونا وقت میگیرن تا 60 سالی یه بار بتونن 5 دقیقه منو ببینن، فهمی چی شد؟ وقت میگیرن بتونن سال 5 دقیقه بتونن منو ببینن. یه جا برنامه دارم مثلا شهرشونه، منطقه زندگیشونه، میارم بغل یه سلام علیکم هم تحویل میگیرم، میگه آدم مثلا عقده‌ای باشم بخوام بگم نه، اما خودشونم میگن، میگم بابا تو این اومدی تش چی شد؟ تش شدی این داستان تو با بابا دعوات شد و اون ماجرا پیش اومد و هر کدومش یه داستان زندگی دارن. یاد بگیرید این عقل رو بر زندگیتون حاکم کنید، انسانیت رو بر زندگی حاکم. ابو عبدالله فرمود دین نداری؟ باش. آدم هستید یا نه؟ آزاد مرد هستید یا نه، بچه 6 ماه نه شمشیر میتونه دست بگیره نه هیچ، به این آب بدید، بذارید نگن عوضی بودید. دلش واسه اونا میسوخت، واسه نگن عوضی بودید. علی اکبر رو زدید، بسم الله، مرد بزرگ بود، اومده بود جنگ، ماچو بوستش که نباید بکنی ها، تو جنگ میکشن. عباس رو زدید، یلی بود برای خودش، آب نبست، آبو بستید، نامردی کرد، حالا بماند، اما آبو بستید، گفت اینا آب بخورن زورشون زیاد میشه، انرژی دارن. این چی دیگه کاری نداره، با من کار دارید با این؟ نه، زدن. و تا ابد یک بیعقلی و جهلی رو تو جامعه بار گذاشتن که امروز نمونه شدن داعشی ها. نماز ها میخونن روزه میرن، مرده شور برای نماز روزه شون، چون نماز روزه تو قعر جهنم اینا رو بره. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه. برای همتون آرزو خوشبختی میکنم، ماه محرم احترام بگذاریم به عقیده همدیگه، سلامتی و خوشبختی خودتون یه صلوات.